رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقزاده تقدیم میکنم. در قرغیزستان دوری نوبتی مذاکرات مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان به انجام رسید. به نوشته وبسایت دیوان وزیران قرغیزستان، ملاقات نوبتی روزهای 11 تا 17 نوامبر در شهر بوتکند برپا شد. هنوز مقامات در تاجیکستان در این باره هیچ خبر یا شرحی نشر نکردند، ولی بنا به خبر حکومت قرغیزستان، جلسه با اشتراک گروه های مکان نگاری اوید به علامت گذاری مرز دولتی تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شده است. در خبری رسمی آمده است که گروه های کاری مسئله علامتگذاری طرح خط سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان را در قیته های باقی مانده بررسی کرده، ادامه کار را به ملاقات بعدی واگذار کردند که قرار است در حدود تاجیکستان برگزار شود. جزئیات موافقه های حاصل شده احتمالی یا طرح قیته که در این جلسه مورد محاکمه قرار گرفته است نشر نمی شود. مقامات بهداشت نوار غزه میگویند روز 18 نوامبر بسیار بیماران، کارمندان طب و هم بیجا شدگان بیمارخانه شفا را که هفته جاری از جانب نیروهای اسرائیلی اشغال شد ترک کردند. مقامات فلسطینی و هم نظامیان اسرائیلی سبب های از بیمارخانه رفتن مردم زیاد را یکسان شرح نمیدهند. مقامات بهداشتی صبح 18 نوامبر امر گرفتند که باید از بیمارخانه به جای آن بکوچند، در حالی که نظامیان گفتند برای آنهایی که اینجا را ترک کردنی است، دالان امنی بیرون روی فراهم کردند. در بیمارخانه شفا این همه روزها چندین هزار نفر از جمله بیمارانی که در حالت سنگین هستند درماندند. بعد یکونی ماه استرداد از روسیه، بیدرکی و جستجوهای زیاد، نهایت نزدیکان اصلیدین شریپوف 36 ساله، برادر شوکت محمد، مدیر تلویزیونی در تاجیکستان ممنوع پیام، درکی او را در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند پیدا کردند. به نقل پیوندانش او ماه سپتامبر سال 2022 در روسیه دستگیر و یکم اکتبر این سال به نقل وکیل مدافعش در روسیه به تاجیکستان استرداد شد. مقامات در تاجیکستان تمامی این مدت جای نگهداری او را پنهان می داشتند. اصلیدین شریپوف را در تندگرایی گمانبر می دانند، ولی رسما مقامات در تاجیکستان تا حال سبب بازداشت و در کجا بودن اصلیدین شریپوف را اعلان نمی کنند. مقامات تاجیکستان در سال 2022 نزدیک به 100 نفر از جمله 18 گمانبر به تروریسم و افرادگرایی را از کشورهای خارجی از جمله روسیه به دوشنبه آورده، برخی را به مهلت های دراز زندانی کردند. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف روز 17 نوامبر در قرارگاه خود در مسکو ملاقات را با 5 سفیر کشورهای آسیای مرکزی برگزار کرد. در این باره وبسایت های وزارت کارهای خارجی روسیه و هم سفارت تاجیکستان در مسکو خبر دادند. تاجیکستان را در این ملاقات سفیر در روسیه دولتشاه گل محمدزاده نمایندگی کرده است. در خبری سفارت آمده است در ملاقات دورنمای همکاری های گوناگون جبهه دولت های آسیای مرکزی و روسیه هم در سطح دو جانبه و هم در چهارچوب سازمان های منطقوی بررسی شده است. در پس منظر جنگ ادامه یابنده روسیه در خاک اوکراین، به قول منقدان، موقع و نفوذ مسکو در چشم کشورهای آسیای مرکزی که با این جنگ ظاهرا راضی نیستند ضعیفتر می شود. در مقابل گفتگوهای سیاسی و مکالمه های کشورهای آسیای مرکزی با دولت های غربی از جمله ایالات متحده آمریکا و آلمان گسترش می یابد و این چیز می تواند مایه نگرانی روسیه باشد. ارتش اوکراین روز 18 نوامبر گفت حمله های گسترده هواپیماهای بسرنشین از قلمرو روسیه به زیر ساختارها در جنوب و شمال اوکراین ضربه زدند. نیروهای هوایی اوکراین ادعا کردند که نیروهای دفاعی هوایی این کشور از 38 هواپیمای بدون سرنشین ایرانی در این حمله استفاده شده 29 تاش را سرنگون کردند. بر اساس آمار نیروهای هوایی، این بزرگترین حمله های شبانه روزی هواپیماهای بسرنشین روسیه بعد 30 سپتامبر می باشد. بنابر گزارش ها در ولایت چرنیهو واقع در شمال اوکراین و نزدیک به روسیه و بلاروس نیز دو انشاءات زیربنایی آسیب دیده است. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که و انتظار دارد که روسیه حمله های خود را به انفراساختار انرژی و گرمیدهی اوکراین در پیشروی زمستان افزایش می دهد. ظهور یک مقام بلندپایه طالبان افغانستان در مسجد شهر کلن آلمان باعث خشم حکومت و مقامات محلی شده است. وزارت امور خارجه آلمان در صحیفه رسمی خود در شبکه ایکس که قبلا با نام تویتر معروف بود نوشته است: ما ظاهر شدن عبدالباری عمر یک نماینده طالبان را در کلن شدیدا محکوم میکنیم. در ادامه آمده است: با ما درباره این سفر خبری نرسیده است، ما طالبان را اعتراف نمیکنیم. تا زمانی که طالبان در افغانستان حقوق بشر بشر به خصوص حقوق زنان و دختران را پایمال میکنند، روابط با رژیم طالبان عادی نخواهد شد. مسئول تشکیل این چاره بینی انجمن فرهنگی محلی در امور افغانستان بوده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی
پیوندان یک جوان 25 ساله در شهر حصار میگویند کارمندان مقامات انتظامی و جماعت دهات این شهر بیماری روانی فرزندشان را به اعتبار نگرفته او را به خدمت حربی بردند. در بیمارخانه تصدیق نمودند که در واقع جوانی که به ارتش جلب شده است زیر نظارت طبیبان قرار داشت، ولی مسئولان کمیسریت حربی بدون پیشنهاد سند ادعا دارند که تشخیص های تکراری بیماری روحی بودن جوان را تصدیق نکرده است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. قربانگل حلیموف مادر مصنوی حلیموف روز 14 نویبر در صحبت به رادیو آزادی گفت ادعای نمایندگان کمیسریت حربی اساس ندارد. او تاکید نمود که پسرش را از کوچه گرفته بردند و حالا در یکی از قسم‌های حربی واقع در ناحیه اسپیتامین خدمت میکند.
چند بار رفتم پیششون گریه کردم، گفتم که بچه ما کسل ای پیشم دو بار دیگه قپیدگی بودن شد، نه که جواب داده بودن که کسلش برو اومده بود، معاینه شده بود، این دفعش باید به جای دیگه کس گرفته بردگی. نمیدونم رفتم پیش کدومش، گفتن رفتم گریه کردم، نه که جواب ندادن، گفتن ما نمیدونیم، وای رفت خدمت میکنه دیگه.
بر اساس معلومات‌نامه طبی که نسخه آن در اختیار رادیوی آزادی است، مصنوی حلیموف سال 2006 در شعبه بیماری‌های روحی بیمارخانه حصار بستری شده تحت نظارت طبیبان قرار داشته است. با گفته مادر مصنوی، وقتی وضع روانی پسرش یک بار بد می‌شود، آرام کردن او آسان نیست.
خوش بچه‌ی من ناز می‌بود، خدمت می‌کرد. نیکی کسالای اگر روی یک یگون کس زن کشا یگون چی شوا، ما اشتا هیچ چی گفته نمیتونم. ممکن خودشم میکشه، ممکن دیگه کسا میزنم میکشه، من ایو میترسم.
در شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار بدون ثبت به رادیو آزادی تصدیق نمودند که مصنوی تا سنی 18 زیر نظارت پزشکان قرار داشته در خانه تبوبت می گرفته است. با ادعای رهبریت این شعبه مصنوی باید در بیمارخانه جمهوریوی بیماری های روانی واقع در ناحیه رودکی خود را به قید می گذاشت، کاری که به گفته طبیبان او نکرده است و رسما در رویخط بیماران روحی قرار نگرفته است. در معلومات‌نامه رسمی شعبه بیماری‌های روحی بیمارخانه حصار نوشته شده است که هر لحظه امکان دارد بیماری روحی این جوان اوج گرفته، باعث خراب شدن معاینه سر و فلج گردیدن دست و پا گردد. در بیمارخانه بیشتر شرح ندادند که از نگاه طبی چگونه اجازه دادند این جوان به ارتش جلب شود. در تماس تلفنی ایرج توردیف رئیس جماعت دهات حصار ناحیه حصار گفت چگونه مصنوی را به خدمت حربی بردند درک ندارد و گوشی را قطع کرد. روز 14 نویبر در کمیسریت حربی شهر حصار کسی حاضر نشد در روبروی دوربین رادیو آزادی صحبت کند. در این اداره تاکید نمودند که تشخیص های به تکرار بیمار بودن مصنوی را تصدیق نکرده است، ولی از کارمندان کمیسریت حربی درخواست نمودیم که آیا حاضر هستید خلاصه چنین تشخیص ها را پیشنهاد کنید، آنها رد کردند. با قول خانواده جوان، بیماری حلیموف بر اساس همه سند و تشخیص های طبی اثبات شده است و طلب دارند مصنوی از ارتش برگردانیده شود. این باری نخست نیست که پیوندان جوانان از اجباران جلب کردن فرزندان بیمارشان به خدمت حربی اظهار نگرانی میکنند. در گذشته نیز بارها والدین و نزدیکان سربازان صدا بلند کردند که هنی دعوت به ارتش وضع سلامتی فرزندانشان به این نوبت گرفته نمیشود. امسال شروع از 1 اکتبر دعوت تیرماهی جوانان به ارتش آغاز گردیده، حالا ادامه دارد. در تاجیکستان سال دو بار بهار و تیرما معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی صورت میگیرد که در هر دعوت مسئله شیوه جلب جوانان به ارتش به یکی از موضوعهای داغ رسانه ها تبدیل مییابد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
کارمندان دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه مثل دیگر همکارانشان در سراسر دنیا به یاد 101 کارمند این نهاد و دیگر قربانیان جنگ میان اسرائیل و حماس لحظه سکوت کردند. در این باره من شلوغ خواجه گزارش میدم. در دفترهای سازمان ملل متحد در تمام دنیا روز 13 نوامبر پرچم این نهاد نیمه فروشته شد و کارمندان آن ماتم گرفتند. دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه در صفحه فیسبوکش نوشته است که با جسارت، شجاعت و فداکاری همکسبان خود که در نوار غزه به طور فاجعه‌بار جان خود را از دست دادند احترام ارج می‌گذاریم. 101 کارمند اجنسی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌های فلسطینی در حمله‌های اسرائیل در غزه کشته شدند و به گفته تاتیا والاوایا رهبری سازمان ملل در ژنو این بزرگترین شماری کارمندان سازمان است که در یک مدت کوتاه کشته میشوند. در خود غزه مقامات بهداشتی و مردمی که در داخل بیمارخانه کلانترین این شهر بند ماندند ادعاهای اسرائیل را درباره این که این کشور روز 12 نوامبر برای به جای امن کوچ دادن کودکان و دیگران کمک کرده است رد نمودند. آنها گفتند که نیزه‌ها در نزدیکی این بیمارخانه دوام دارند و اینکوباترها به برق مانده و ذخیره‌های ضروری بیمارخانه تمام می‌شود. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تا زمان از جانب حماس آزاد شدن 240 گروگان آتش‌بسی فوری را ناممکن خوانده است. اتحادیه اروپا خواستار آتش‌بسی موقتی برای رساندن مواد سوخت به بیمارستان‌های غزه شده است. یانز لینارچیچ یک مسئول اتحادیه اروپا روز 13 نوامبر گفته است که نصفی از بیمارستان‌های غزه از نورسایی مواد سوخت از کار باز ماندند. او گفت آتش‌بس امکان می‌دهد که جان صدها نفر را از مرگ نجات داد. اسرائیل پس از آن که در روز 7 اکتبر حماس به این کشور حمله نمود و 1200 نفر را کشته، بیش از 200 کس دیگر را گروگان گرفت و بمب باران غزه آغاز نمود. در حمله‌های اسرائیل به غزه بیش از 11000 نفر کشته شده است که بیشترشان زنان و کودکان حساب شدند. رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
برخی از شرکت‌های خدمات تاکسی دادن اجازه کار برای ماشین‌ها با مواد سوختی را قطع کردند. این امر در پی دستور شهرداری دوشنبه برای تا سال 2028 با ماشین‌های برقی گذشتن نقلیات جمعیتی در پایتخت تاجیکستان گرفته شده است. اما گرانی ماشین‌های برقی باعث می‌شود که برخی از هزاران تاکسی‌ران‌های دوشنبه از منبع کار و تأمین مالی زندگی خانواده‌های خود محروم خواهند شد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. روزهای اخیر مقدار بیشتری ماشین‌های تاکسی رنگش سبز یعنی ماشین‌های برقی جایگزین ماشین‌های تاکسی معمولی رنگش زرد با مواد سوختی کار می‌کرده می‌شوند. شرکت خدمات تاکسی 41 که از 2 سال قبل ماشین‌های برقی سوخت چینی را وارد بازار تاجیکستان کرده بود، دادن اجازه کار برای مسافرکشانی به ماشین‌های دارای محرک سوختی را قطع کرده است. روسلان سرباززاده، رهبر شعبه بازرگانی این شرکت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در آغاز ساکنان تاجیکستان با ناباوری این ماشین‌ها را خریداری می‌کردند، ولی حالا با درک که سودی این نوید نقلیات طلبات به ماشین‌های برقی افزایش یافته است.
ما مرحله به مرحله در مدت 1.5 سال زیاده از 60% خطا نکنیم اگر علاقه به ماشین‌های سبز داشتیم.
نرخ میانه ماشین‌های برقی ساخت چینی در تاجیکستان حدود 15000 دلار آمریکایی میباشد و سوال مطرح این است که آیا راننده‌های تاکسی از امکان خریداری ماشین‌های برقی با چنین ارزش برخوردارند یا نه. روسلان سرباززاده گفت که حالا بانک‌های تاجیکستان به این مقصد قرض‌های با امتیاز ارائه می‌کنند، اما مشاهده‌ها حاکی است که فایز میانه قرضهای بانکی برای خریداری ماشین در تاجیکستان حدود 20% سالانه می باشد. فاضل جان فتولایف، شورای اقتصادی خبرگزاری آسیا پلوس، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت هرچند اقدام مقامات برای گزارش به ماشین‌های برقی اقدام خوب است، ولی بانک‌های تاجیکستان در این زمینه قرضهای گران ارزش پیشنهاد می‌کنند. با گفته این شورای اقتصادی، این مشکل را خود ساکنان به طرز حل می‌کنند که ماشین برقی را ثروتمند خریداری کرده سپس به راننده تاکسی به اجاره می‌دهد.
با 15% فرض کنیم سالانه اگر اونها ماشین رو قرض گیرند و دسترس کنند، اونها احتمالاً 400-500 سومو هر روز باید مبلغ قرض رو پرداخت کنند. باید هر یک شهروندون باید یک صاحب یک درآمد شد اولای خود رو نگاه کنند.
زمنان رستم امامعلی شهردار دوشنبه در اجلاس 15 وکیلان مجلس شهری برنامه دولتی رشد نقلیات برقی در تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 را بررسی کرده مسئولین را موظف کرده است که برای بنیاد نمودن نقطه های برق گیری تدبیرهای ضروری اندیشند. در سامانه شرکت روسی پاروس الکترا خبر نشر شده است که این شرکت با شرکت ملکه تیبی تاجیکستان کارخانه تولید تجهیزات برق پرکنی برای ماشین ها در دوشنبه را تاسیس می دهد. گزارش به نقلیات برقی در بیشتری از کشورهای جهان در حال توسعه است و تولید کننده های تاجیکستان نیز اقدام های را در این زمینه روی دست گرفتند. مراجان مراد سردار استحصالات در کارخانه تولید اوتوبوس های اکیا اویستا می گوید بعد از تصمیم مقامات کشور برای تقویت فعالیت نقلیات برقی تصمیم گرفتند اوتوبوس های دیزلی نوی اکیا اوریون را دیگر به مشتریان پیشنهاد نسازند. حالا با گفته این نماینده شرکت اکیا اویستا، رنگ اوتوبوس های تولید کرده این شرکت از کبود به سبز عوض شده در سال جاری 30 عدد اوتوبوس برقی تولید خواهد شد.
تا سال 28 500 عدد استحصال کرده بشود.
مراجان مراد افسود که با یک مراتبه پر کردن ذخیره برق اوتوبوسی تولید کرده این شرکت امکان دارد تا 300 کیلومتر مسافه را طی کند. شرکت اویستا گروه همچنین با شرکت چینی جینچوین سازشنامه را امضا کرده است که طبق آن در دوشنبه کارخانه تولید ماشین های سبکرو برقی بنیاد کرده می شود. این کارخانه با سرمایه 25 میلیون دلار آمریکایی هم ساله ظرفیت تولید 1500 ماشین برقی را خواهد داشت. از سوی دیگر اویستا گروه را شرکت افراد نزدیک به رستم امامعلی شهردار دوشنبه و پسر امامعلی رحمان نام میبرند. این گروه سال 2016 تأسیس یافته تا امروز ساحه های زیاده را زیر دست دارد. از تولید آبی سیامه گرفته تا بخش مسافربری و پرداخت حق راهگیر را به واسطه کارت های پلاستیکی. عبدمنان شیرعلیف شورای اقتصادی تاجیک در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در شرح تصمیم های اقتصادی در تاجیکستان باید بیشتر نه به امکانات مالی یا فنی بلکه بیشتر تا چند اندازه نزدیک بودن این سمت تجارت به خود مقامات مورد توجه باشد.
وقتی برگرداندن تاکسی ها به ماشین الکترونی و نفع تصمیم گیرنده ها است، چون آنها نه تنها امکان دسترسی به قیمت امتیازناک برق مارکتون به برق بیپول دارن، بدون شبهه این کار رو میتونن نه تنها در 5 سال بلکه در 3 سال هم انجام دهن.
طبق اطلاع رسمی کمیته گمرک تاجیکستان، از آغاز سال 2021 تا حال به کشور بیش از 1600 نقلیات برقی وارد کرده شده است. به اطلاع رسمی فعلا تنها در دوشنبه 4350 ماشین خدمات تاکسی فعالیت میکنند که 751 عدد از این ماشین های برقی بوده است. برنامه دولتی رشد نقلیات برقی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 آخری ماه اکتبر سال گذشته با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصویب شده بود. بر اساس نقطه های این برنامه نقلیات جمعیتی دوشنبه تا سال 2028 باید پوره به ماشین های برقی عوض کرده شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک ساکن ناحیه مومین‌آباد برای جلب پسرش به ارتش به شعبه وزارت کارهای داخلی این ناحیه دعوت و از آنجا با آسیب‌های جسمانی بیرون شده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. معلوم نیست که حکمت‌الله نجاتوف ساکن مومین‌آباد از چی مجروح شده است، ولی برخی همدهگانش میگویند او را شدیداً لاتوکوب کردند. مقامات حادثه را تحقیق دارند، ولی لاتوکوب شدن این مرد را تصدیق و یا رد نکردند. در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه گفتند او خودش افتاده است. حادثه روز 4 نوامبر رخ داده است. حکمت‌الله نجاتوف حالا در بیمارستان ناحیوی بستری است. پزشکان تصدیق کردند که در بدن او آثار ضرب دیده می شود، ولی حالتش معتدل است. نزدیکان این مرد در صحبت به رادیو آزادی بستری شدن او در بیمارخانه را تصدیق کردند، ولی از گفتن جزئیات حادثه خودداری کردند. یک تن از نزدیکان او که نخواست نامش را ذکر کنیم، روز 13 نوامبر در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت:
برای که به هر این مسئله ده ما به هر تشویش دادیم، همه این تشویش مونه تمام همین.
در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه مومین‌آباد شهر ندادند که حکمت‌الله نجاتوف بر اثر چی در بینای این نهاد مجروح شده به بیمارستان افتاده است. برخی شاهدان گفتند که او را شدیداً لاتوکوب کردند تا پسرش را برای رفتن به ارتش حاضر کند. ده ها والدین در گوشه و کنار تاجیکستان 3 باز شکایت میکنند که برای نرفتن پسرانشان به ارتش زیر فشار قرار دارند. دادستان ولایت خطلان حادثه را تحقیق دارد. یک منبع از دادستان ولایت خطلان روز 13 نوامبر گفت که واقعا این مرد را برای پسرش به بینای شعبه وزارت کارهای داخلی دعوت کرده بوده اند. در حکومت ناحیه مومین‌آباد دعوت شدن حکمت‌الله نجاتوف بر اداره پلیس را تصدیق کردند. لطفیه شریفزاده رئیس ناحیه مومین‌آباد روز 15 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که آنها ساکنان ناحیه را تشویق دارند تا فرزندانشان را از روسیه دعوت کنند تا رفته خدمت حربی را انجام دهند. شریفزاده افزود که به پسر حکمت‌الله نیز دعوتنامه داده بودند، اما او حاضر نشد و میلیسا برای شهر پدرش را دعوت کرده است.
ناموش پدی که بچه نمو نفرویان وقتی که بچه میگه با پدر فری را بچه همی باید بفرویان
گفت رئیس ناحیه مومین‌آباد. رئیس ناحیه 14 روز بازداشت شدن نجاتوف را رد کرد. یک روز پس از این حادثه پسر نجاتوف به کلوب برگشته است، ولی او را به کمیساریت حربی ناحیه همدانی برده به ارتش گسیل کرده اند. معلوم نیست که چرا او را نه از زادگاه بلکه از دیگر ناحیه به ارتش فرستاده اند. مقامات این ناحیه میگویند 63% نقشه دعوت به ارتش را اجرا کرده اند. دعوت تیرماهی از اول اکتبر تا آخر ماه نوامبر دوام میکند. همه ساله ساکنون از شیوه خشین دعوت جوانان به ارتش صحبت میکنند. مقامات پیوسته از افزایش صف اختیاریان به ارتش خبر میدهند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
خانواده یک زنی 39 ساله در ناحیه فیض‌آباد بیش از 6 ماه باز دختری بدرک شده اشان را جستجو دارند. صایفه یوسفوا مادر سمیه ابراهیموا شب روز گوش به زنگو خبری از سمیه 39 ساله است. سمیه باری آخر روز 24 اپریل از خانه برآمده دیگر بر نگشته است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. صایفه یوسفوا 9 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دخترش قبل از بدرک شدنش از آن نگرانی داشته است که شوهرش در مهاجرت مهنتی از طریق تلفن جواب او را داده است، بنابراین از او رسما جدا می‌شود.
سحر کار در رفته بود، اومد همی اومد شش همی جا اومد شش گفت که چی همی ما گفت در ملیسه میتماش ما گفتم چی با؟ گفت که ما جنجال خوردگیم و او دخترم اومد هیورشم اومد گفتم برای چه خیلی کار کردستی شما که گفت که مرگو در روسیه بود جنگ خورده بودیم تلفن قطی سرم دادگی های من زندگی نمیکنم دیگه.
ولی شوهر این زن چونین ادعا رو رد نموده گفت همسرش رو طلاق نداده است. مادری سمیه میگوید دخترش قبل از بدرک شدن میگفت با همسرش همدیگر فهمی ندارند میخواهد از وجودا شود.
نک نکار من گفتم که خیلی خیلی سببش همی باشه خشرو مسئلیت که با هم خیلی برفتم با اومد همون دختر رو گفت که اوچه گمه جو میرم بعد میام گو با قطیت ما یه جو مهمانی میرفته بعد میام قطیت میرم و زنگ میزنم بعد ساعت 4 زنگش میزنم میگه چه من در حسارم همون جده میگه یک کم تر دکمنت های میگه میگیرم میرم بعد قطیت میرم دیگه همون تلفن دتا تلفن های کلان در دست شای نه نمیراش کار میکنن نه یک گونچش کار میکنن خبه همیتا دیگه شوشم نیومد خدشم نیومد.
سفرمد سعیدوف شوهر زن در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی تاکید نمود که برای حجت خانه اش را گرفتن از دست همسرش کار تا پلیس رسید. سومیه در کارگاه دوزندگی کار میکرده است. با گفته خانواده شوهرش از او طلب کرده بوده است که کار رو بس کند ولی این طلب او را اجرا نکرده است. شوهر سومیه پیش از بدرک شدن همسرش از مهاجرت مهنتی در روسیه برگشته بعد مدت دیگر بار به مهاجرت مهنتی میرود. روز 9 نوامبر در خانواده آنها در فیض آباد کسی نخواست در روبروی دوربین آزادی موضوع را شرح دهد. شوهر سومیه در یک تماس تلفنی تصدیق نمود که با همسرش در مورد کار کردنش اختلاف نظر داشتند ولی همدیگر نافهمی زیاده نداشتند. میگوید هنگام کار در مهاجرت مهنتی بودن او را طلاق نداده است و خواهش ادامه زندگی مشترک دارد. در اداره پلیس فیض آباد رسما در این باره صحبت نکردند و صلاحیت شرح موضوع را بر دوش وزارت کارهای داخله گذاشتند. یک پلیس این اداره به ذکر نامش افسود که جستجوی سمیه ادامه داشته تا حال از او نشانه نیست. مادرش از جریان کارهای جستجوی از سوی پلیس اظهار نگرانی کرده گفت چگونه از طریق کامیراهای نظارتی یا صحبت‌های تلفنی اش معلوم نکردند که او در کجاست. سمیه صاحب 3 فرزند مکتبخوان بوده، ازدواج او با شوهرش با خواست والدین صورت گرفته است. شوهر در مهاجرت مهنتی او همراه فرزندان جدا از والدین شوهر به سر می‌برده است. خبری بدرک شدن ساکنان از جمله نورسان و نابالغان بیشتر رسانه‌ای می‌شود. روز 9 نوامبر در وزارت کارهای داخلی با تماس تلفنی ما پاسخ ندادند. سالهای اخیر آماری رسمی درباره چقدر ناپدید شدن ساکنان در تاجیکستان نشر نمی شود. اما بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مجموع تنها در 9 ماه سال 2020 709 نفر بدرک شدند. معلوم نیست چقدر از اینها یافت و چند نفرشان بدرک باقی مانده است.
در کوچه های سر و تنهای بای مادرای درد و تنهای می افتم از درختی نیازی خش چون برگ های زرد و تنهای تنهای تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم گلواری پاره پاره ای نسرین است از من بیرفت هرچی که در من با از من بیرفت شوقی شکوف تنها جراحتی قلبم را با ناله های تلخ دوا بخشم خاموشی های خانه سردم را با گریه های خشت صدا بخشم
ای نارفیق خنده شبنم ها خورشید را ربودنی تو در چیست آخر برای من که پر از آهم دنیای غصه های خودم کافی است از من بیرفت هرچی که در من با از من بیرفت شوقی شکوفتن ها از من بیرفت امید فردایم از من بیرفت تو ماندم تنها از من بیرفت هرچی که در من با از من بیرفت شوقی شکوفتن ها
سلام بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپی آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتاری جوانان تاجیک سیاسی هستند، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دا تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسائل سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدین، اما در مسائل مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت به مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحمت.
واقعا آقای مرزانوی، جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخشش تاریخی که همین 30 سال اخیر اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مغزشویی شدنشان درک می دهد. ما شما خوب می دونیم که علاقه بیم که تمام شبکه های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی درشگفتاری میکنن علیه اسرائیل.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند و ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر باید من تاکید کنم که اگر کمی بگیریم 500 هزار مهاجر درست باشیم، اگر ما 250 هزار قشر خیلی فعال جوانانی ما در خارج کشور هستند. بعدا کسایی که در داخل هم هستند، اونها واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستند، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکند، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟
تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحمه.
در واقع این ما وقتی مشکل رو میبینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشان هست واکنش نمیکنند، اما در مسئله که بیرون تر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسئله های داخلی فعال باشن و هم در مسئله های بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم. این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت نگیرد، یک وحشانیت، بی‌تفاوت باشد. نه، وابسته اینکه این اون طرف قربانی کی هست اگر همچون انسان نگاه کنیم. اما وقتی شما میاد وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید یا اول باید نمیدونم دشمن بگیرید بعد دست به سرکوب یا کشتارش بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسائل های گزارش میدادن، دلیر شریف که بودن، سید امینی، بچه های زیادی بودن، بلاگران بدخشان، همه اینا بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیدهد که مردم آزادانه صحبت بکنند. خب بحث دین زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارند و نه به ارزش های فرهنگی. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک بهشانیت و قتل عام و سرکوب هستند، ناراحت هستند. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنند، خوشسنده میکنند. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست.
ولی ببینید که هم در مسئله همین رویدادهای شرق نزدیک چی قدر فعال شدن، این اثباتی بسیار روشنی دین زدگی جوانان تاجیک است. و بار دیگر میگویم که اثباتی دیگرش این همین 1500 نفری که در دوی شنگا شد و در اونجا کشته شدن، خانه هاشون رو بدبخت کردن، این هم انا همون اثبات آن است که جوانان ما سخت دین زده شدن. ولی ببینید که یک جوان بیدار تاجیک درک نکرده ایستاده است که 21 دولت عرب زبان بستن اکسن. ما میبینیم بعضی تظاهرات رو، ولی من از زبان مثلا ولی عهد عربستان بن سلمان نشنیدم یکم مانند یکی اعتراض هایی که اردگان میکنند در ترکیه که اون ترک است اینو عرب. و به همین خاطر من توصیه میدادم که در هم رویدادهای اوکراین و روسیه، هم در رویدادهای اسرائیل و فلسطین در شرق نزدیک، جوانان ما به طرفی رو انتخاب کنند. این بازی های خیلی بزرگی گئوپولیتیک است، کشور ما خیلی بزرگ است، پای بنیادی دولت کشور خودمون باشه.
حالا ببینید جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر وضع چنین است چرا در موارد های دیگر جوانان ما سکوت اختیار میکنند؟ مثلا ظلم به مهاجران تاجیک در روسیه یا واکنش به واقعه های خونینی که در خارق و روشان سر زدن، و این شما چه میگویید؟
واقعا خاموش هم نیستم. از بیدادی های پلیس روسیه بارها من گزارش ها در فیسبوک میبینم. البته خیلی رژیم جناب پوتین هم سخت است، تظاهرات کردن نمیمونن، وضعیت بچه های تاجیک هم خیلی بد است نسبت دیگر ملت هایی که در اونجا به مهاجرت قرار دارن، بیشتر نقص میشن حقوق بچه های تاجیک در اونجا، کمتر احترام دارن بچه های ما را در روسیه، کمتر آبرو داره ما. این حساب این است که جوانان ما آگاه نیستن، زبان را نمیدونن، خیلی ترسوان، خیلی حقوق خودشان را نمیدونن. و ببینید که یک مثلا گرجی رو هرچند مناسبتشون خیلی بد و شدید است با روسیه، ببینید که نمیبینیم که یکم گرجی نقض شود حقوقش در روسیه، چون که
اون واسه جوانان ما ترسو هستن. سببش چی است؟ شما مثلا وقتی که از فرزند خودتان حمایت نکنید، یک بیگانه حمایت نمیکنند. حامی شهروندای تاجیکستان، حامی حقوق شهروندای تاجیکستان و کفیل حق شهروندای تاجیکستان این رئیس جمهور تاجیکستان است. شما در 3 سالی گذشته چند بار دیدید که رئیس جمهور رسما آشکارا اعتراض کرد؟ به جای یک جای یک جلسه که اخیرا شاهد بودیم،
وقتی آخرین برنامه سرور دولت هم که تنگامه شد در روبروی جناب پوتین، همه کمبودی رو هم میلیون پرسموتور شد، هزارها هزار کامنت شد، نیت نمونه شد. یعنی که روبروی سیاسی ما هم خبر نمیکند، وزارت کارهای خارجی ما کار میکند، برای هر یک نفر که نقص میشد حقوقش در اونجا ویران میشود، سفارت ما و تشکیلات های حقوق شناسی تاجیکستان از جو ارسال کرده میشن، هم تو خاموش و خب نیستن و اعتراض ها زیاد هستن، هم ناراضگی هستن.
بله تشکر. حالا برگردیم به موضوع اساسی که ما اینجا صحبت داریم.
در این مسئله من دو تا نظر من ارسال کنم که
خواهش میکنم.
مسئله اولی است که چرا مردم در موضوع داخلی حساس صحبت نمیکنن؟ چرا صحبت میکنن زمانی که حکومت اجازه بدهد؟ مثلا شما در وقتی جنگ اولی قرقیز با تاجیکا در اسپره بودید، اجازه دادن حکومت و مردم از سراسر کشور اظهار نظر کردن از بیرون از داخل. اما مثلا در موضوع آخر که اجازه نمیدن، ما همین حالی دلیمیتاسیا جرایان دارد، کسی خاموش هستند. ما از اسپره گزارش ها پیدا میکنیم که مرز قرقیز درون خاک تاجیکستان میاد ولی کسی اظهار نظر نمیکند، برای که سرکوب میشن، برای که جرأت ندارن. یک نمونه دیگر تصادفی در کلاب رخ داد، مثلا اون ماشینی بارکشی که به خانه آزد، بلاگرها اجازه دادن شب و روز رکلام میکردند، اما وقتی که سیلی طبیعی در وحدت آمد، فقط یک بار یک بلاگر رفت، دیگه کسی فراموش کرد، کمک هم نشد. حتی کسایی که اعتراض کردن، اون جوانی که اعتراض کرد گفت شما درباره غزه گپ میزنید، این حالت وحدت از غزه بدتر است، ببینید که اینا بازداشت کردن، یعنی کسی اجازه ندارد. حتی پیرزنی 80 چند ساله رو اونا بردن بازداشت کردن، سرکوب کردن. وقتی شما میگید از آزادی از فلان، من 7 سال شد با پدرم تلفنی صحبت نکردم، این چخل آزادی است؟ چخل کشور است که آزادی میکنن؟ غزه برق ندارد، تمام دنیا دادوای میکنند که مردم غزه، اسرائیل برقش رو قطع کرده، در صورتی که در حالت جنگ است. تاجیکستان 30 سال هست که دچار لیمیتی برق هست یا در زمستان برق ندارد، در صورتی که ما خودمون
تشکر جناب عبدالقادر ابوقار، به همین نکته هایی که محمد جان کبیری گفتن چی نظر دارید؟ به همین نکته هایی که این کس اشاره کردن،
البته نظری مخالف دارم. حالا آبروی رسانه‌های شبکه‌های مثلا اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی از رسانه‌های دولتی خیلی بلندتر است، تماشابینشان خیلی زیادتر است. در همه حالت، هم در مسئله وحدت هم واکنش‌های زیادی بودن، گزارش‌های زیادی بودن. همین حکومت تاجیکستان هر چیزی می‌خواد، قانون رو ویران نکن، تهمت نکن، تأخیر نکن، هر چی میخوای گوی. باور کنید آنقدر من سخت گپ میزنم نسبت به بعضی همین ساختار حکومتی، باری مرا مثلا، چون من میدونم که در دوره کدوم قانون ها را میدونم، خب نظرم را بیان میکنم. اگر هم یک متهم حکومتی اگر میبخشین بدکاری کرد و بدرفتاری کرد، چرا من میگویم اندیشم را نظرم را، یا که یک نفره که از اپوزیسیون که مثلا مغزشویی میکند جوانان ما را، من میگویم چرا نمیگویم؟
به نظر شما آقای
عبدالقادر محمدجان، نمیتوانی که مثلا مانیتورینگ کرده، نمیتوانی خودت گفت تمام تاجیکستان در شبکه اجتماعی چی بود؟
به نظر شما
تاجیکستان
به چه خاطر زندانی
شده؟ یعنی تاجیکستان هر کس حقوق بیان دارد، هر کس حق نظر دارد، هیچی دشواری نمیبینم. فقط شما از حقیقت کمی دور افتیدید، خیلی شو در وطن که نیستید، حالا واقعیت را کمتر میدونید.
با تشکر. از آزادی بیان گفتید، من فقط اشاره میکنم که سالی گذشته 10 ژورنالیست و بلاگر، بیش از 10 نفر بازداشت شدند. امسال آقای عبدالقادر رستم مؤلف کتاب و چند ها نفر دیگر هم در تاجیکستان بازداشت شدند. اینا دلیل چی بود؟ تنها یک کتاب نوشته است، اگر به کسی خوش نآمد آزادی بیان همی است.
تشکر. حالا توجه شما را به همین سوالی که محمد جان شروع کرد جلب میکنم. به نظر شما عبدالقادر عبدالقهار، چرا جوانان به استثنای گروه خرد نسبت به پرونده به حکمای دادگاهی دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زفق بیگ سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعه و دیگران اختیار کردند؟ مثلا شما در همون شب و روز آیا صدای بلند کرده در شبکه های اجتماعی؟
بله. من جناب علی خواهش کردم که همین گناهی وزمینه نکردن، اگر گناهی هم کرده باشن، اینها حتما نزد 11 فرزند تقریبا به پدر و مادر، به تربیه پدر و مادر میموند. من خواهش کردم که موقع شهروندیم رو بیان کردم، نوشتم و ویدیویی در طریق فیسبوک صفحه خودم گفتم که آزاد کرده شدم. ولی مقامات هم اثبات کرده استاد است که اونها تا اندازه جرم و گناه داشتن. همه خل... نمیشود یک انسان رو که مثلا سود است اونجا در ادوکات دارن، اونو مثلا سفید کننده دارن، ولی اثبات شده که بعضی گناه های اونها.
ببینید شما روزنامه‌نگار هستید عبدالقادر عبدالقهار، شما روزنامه‌نگار هستید و این بلاگرهایی که شما آل نام گرفتیم، اینها در نوارهای ویدیوشون که در شبکه های اجتماعی هممون تماشا کردیم، فقط از مشکلات مقامات گپ میزنن. یعنی به خاطر آنکه از مشکلات مقامات حرف زنی، باید حتما به محبس کشیده شوی؟ به این سوال چی
میگید؟ نه البته، اگر شده باشد البته کاری نادرست شده باشد، ولی من گمان هم اکنه که پورا همه همین بلوگی رو یعنی که با مقامات اینو اینقدر مناسبتشون بد باشد و بخاطر اون که مقامات رو بد گفتن، مقامات انتظامی در نظر دارم، پشتی محکمه رفته باشند. قضیه استاد عبدالقادر روسب علاهیده است، قضیه این بلاگر ها تماما علاهیده است، شما همه شما خود میدونید که همه پرونده علاهیده است و هم سفید کننده دارن و هم سیاه کننده دارن. دیگر با جامعه ما اثبات کردن مقاماتی که در همین جا اینا قانون رو بیان کردن. ما دیگه چی گفتن هم
در کجا اشتباه کردن؟ در هیچ پرونده از محمود اسکندر و خوزد زیدو. ببینید آقای عبدالقادر، در 20 تا از پرونده های زندانی سیاسی که به سازمان ملل متحد رفت، سازمان ملل متحد در نتیجه بررسی ها این پرونده ها را بازداشت های خودسرانه و به اساس دانست و از تاجیکستان طلب کرد که این زندانی سیاسی را آزاد بکند، ولی تاجیکستان این عهده‌داری را بین‌المللی خودش را اجرا نمی‌کند. ما به حرف های شما باور کنیم یا به اون استانداردهای بین‌المللی جهانی که میگوید حق و حقوق اینها نقض شده است؟
واقعا هم سعید جنوش از طرف شنی امرالله نوزی، جنتلوی کومی و با چند نفر دیگر از همتایان یعنی برادر ما محمد جان، یعنی از بچه های نهضت اسلام، واقعا هم وضعیت رو خیلی در شبکه های اجتماعی تیز و تون کرده استادن، یعنی در مغز بچه های توجیک رسیده استادن که اونها خشین شوند، اونها بیشتر نفرت بخونن به جانب مقابل و عیناً همین رویداد، همین حادثه بار دیگر میگم که وقتی که دویش سر برابر.
حالا همان سوال اساسی که ما برنامه را با همون جمله حتی با همون سوال شروع کردیم برگردیم، یعنی جوانان تاجیک سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی؟ خواهش میکنم از این سه جواب یکیش را انتخاب کنید، سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی، کدام محترم عبدالقادر عبدالقار شما؟
جوانان ما در حقیقت سیاسی هستن، نیستن غیر سیاسی هستن. اینا یک گروهش در رابطه با حکومت با سیاست سری کار میگیرند، گروهش وابسته با اپوزیسیون، یعنی که دست جمعانه همه جوانان تاجیک بیشتر کم با سیاست سری کار دارند.
تشکر. اما محمد جان کبیر شما چی؟
در حقیقت متاسفانه جوانان تاجیک غیر سیاسی هم، منظور سیاست داده واژه خوب نیست، واقعا سیاسی نیستن، آگاهی سیاسی ندارن.
چون مثلا دلیل هایتون چی است؟ چرا چنین شما پاسخ میدید؟ دلیلتون چی است؟
از چی میگن تجربه کردن سیاست در این، شما وقتی که میخواهید فوتبال بازی کنید اما توپ ندارید یا توپ دارید میدان ندارید که بازی کنید، چگونه فوتبال بازی ماهر میشوید؟ جوانان سیاسی مثلا من وقتی که تولد شدم، وقتی که امیر رحمان رئیس سری قدرت آمد، من 7-8 سال داشتم، الان 40 سال دارم، فقط همون یک رئیس جمهور رو میبینم. هیچ رقابت، هیچ فضای بازی سیاسی وجود ندارد. چگونه مثلا یک جوان باید سیاسی شود؟ حتی دلیل دیگر، جوانهایی که فعلا در خارج از کشور قرار دارند، مثلا نسل 16-17 ساله، اصلا نه خبر تاجیکستان را پیگیری میکنند، نه ربطی به تاجیکستان دارند و هیچ علاقه به کشور ندارند، به خاطر همین سرکوب جوانان نبودن فضای سیاسی و غیر سیاسی دنی جامعه. یعنی بازار سیاسی در تاجیکستان کساد است. هر کسی که وارد بازار سیاسی شد یا کشته شد یا سر از زندان در آورد. بخاطر همین کی باز جرات بکند که وارد میدان سیاست شد؟
تشکر. و این پاسخهایی که شما دادید به سوال اساسی بود. حالا میخوام پرسم که چگونه بودن جوانان تاجیک برای جامعه تاجیکستان و آینده کشور منفعت آور هست یا نه؟ سیاسی بودنی آنها یا غیر سیاسی بودنی آنها، در کدام حالت کشور، دولت و جامعه برد میکند؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار از شما شروع.
دولت
تشکر. اگر شما عبدالقادر عبدالقهار در رأس حکومت تاجیکستان یا کمیته جوانان می بودید، برای جوانان تاجیک چیکار میکردید؟
پیش از همه برای جوانان تاجیک فضای بازی سیاسی باز کردن نکرد، در حقیقت محیط رو برای اونها مهیا کردن نکرد. پیش از همه جایی که وضع اقتصادی هر چی زودتر باید سامان بیابد تا مهاجران و هرچی کمتر زیر تاثیر این یون کشورها بمونند و برنامه های زیادی، هرچند استراتژی هم هست، برنامه هست در برای جوانان، ولی کم هن اینا. خودی کمیته جوانان باید صلاحیتش بیشتر باشد، پولش خیلی کم است، تاثیر زور نیست. فرضاً چرا که مثلا امکان ندارد که 30% کادرها رو فرضاً خود کمیته جوانان پیشنهاد کند به حکومت جمهوری تاجیکستان؟ این حقوق رو ندارد. و یا که مثلا چرا مثلا ده ها کلوب های مثلا تشکیلات های یا که مثلا فرمی مثلا جوانان آگو، فرمی جوانانی که در خارج کشور هستند، فرمی مثلا بیزنس فرمی جوانان تاجیک، جوانان موفق تاجیک، ده ها چنین لایحه ها پیشنهاد کردن نکرد و این جوانان رو به هم آوردن نکرد، جمع کردن نکرد تا که آنها خودشان را اشتراکچی فعال بنیادی جامعه دموکراتی تاجیکستان پیندارند.
مثلا به جوانانی که زیر این یا اون نوشته ها در شبکه اجتماعی لایک میگذاشتند با اینا چیکار میکردی؟
میدونید اصلا چون جامعه ما جامعه دموکراتی است، ولی یک چیز رو باید ما روشن کنیم به بیننده و تماشابین که یک گروه تشکیلات ها از جمله حزب نظر اسلام یا که مثلا در چندین تشکیلات های دیگر تروریستی اعلان شده هم. هر نفری که البته لایک میمراد یا ریپوست میکنن، این یعنی که به طریق افتماتی گویو که جانبدار طرفداری اون حزبی ممنوع قانونا منع شده است. امیر رو باید جوانان بفهمند که در حقیقت این قبول شده است، قانون ویران میشه در همین جا هم. بگذار لایک نموند، اندشه خودش را بنویسد، فکری خودش را بیان کند.
محمد جان یک لحظه خواهش میکنم به شما این همین سوال من دادنی هستم، یعنی اگر شما را دعوت کنند و رئیس کمیته جوانان تاجیکستان تعیین نمودند، برای پیشرفت جوانان تاجیک چیکار میکردید؟ چی برنامه میداشتید؟ مرحمت.
ببینید شما نمیتونید در یک جامعه فساد زده، در یک جامعه که سیستمش خراب هست، فقط بیاید یک کمیته اون کشور را نجات بدهد. خب یک ظرف یا یک رودخانه که گیلالوده است با جاری کردن یک چشمه خرد شما نمیتونید اون آبش را زلال بکنید، این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در فضایی که تمام سیستم ها، تمام از رئیس جمهوری تا وزارت داخله تا وزارت معارف، یعنی من زمانی که درس خواندم از مکتب که شروع میشد فساد، پولی پرده، پولی فلان، تا ختم کردن، تا وارد دانشگاه شدن، حتی گرفتن پاسپورت، برای هر یک مسئله شما باید که رشوه پرداخت کنید. وقتی فرزنددار شدم، برای که فرزندم تولد شد در بیمارستان، من باید که رشوه پرداخت کنم. در چنین جامعه شما فقط با یک نهاد جوانان و کمیته جوانان نمیتونید جامعه را آباد کنید، آزاد کنید یا فضای باز سیاسی.
خب این پاسخی که شما میدهید برای ما روشن است، این پاسخی که شما دادید برای جامعه، برای هر شنونده و بیننده معلوم است، ولی شما برنامه در دست میداشتید یا نه؟
بله، من برنامه من فقط به خاطر در، یعنی منظور من چی است، ما همچون رئیس یک کشور باشیم، یعنی در عموم اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تاجیکستان از همه پیشتر این حق انتخاب است، حق مبارزه یا همون یعنی تمام منصب ها به جز منصب های وزیری، دیگر منصب ها باید که از طریق انتخاب باشند. یعنی مثلا آزمون اعلان شود، هر کس که لایق و شایسته تر است اون انتخاب شود. اون چیزی که آقای عبدالقادر گفتن همش وجود دارد، کمیته جوانان وجود دارد، اون گروه 55 وجود دارد، خیلی از پروژه ها طرحی هستند که بودجه های زیادی مصرف می شوند، اما بازم همون جوانان منتخب خاص در اون گروه ها بهره مند هستند از این برنامه ها. ولی وقتی شما میاد ساختار جامعه رو، ساختار دموکراتی آزاد قرار میدهید که رئیس جمهور انتخابی هست، رئیس ناحیه انتخابی هست، رئیس ولایت انتخابی هست و همچنین کارمندای اداری از طریق این آزمون انتخاب می شوند، آزمونی باز در نتیجه شرکت در آزمون انتخاب می شوند، این رقابت رو فراهم میارد و این باعث رشد جوانان می شود، باعث اعتماد می شود. یعنی شما به جای اینکه وقتی می خواهید یک کار پیدا کنید تقه نمی کنید، اما تکه می کنید به دانش خود، به دیپلم خود و به اساس دانش و دیپلم خودتان در یک منصب انتخاب می شوید. یعنی زمینه همین رقابت سالم و آزاد فراهم کردن و یک جامعه آزاد ساختن، این برنامه هر یک رهبر سیاسی است و این برنامه های ریز کوچک مربوط می شود به صاحب کار. شما فضا رو آماده کنید، رقابت سالم شکل بگیرد، خود جامعه روش میکنند، جوانان هم روش میکنند، چون واقعا جوانان واقعا یک انگیزه دارن، نیرو دارن، انرژی دارن، هوش و ذکاوت زیاد دارن، فقط نیاز است که شرایط فراهم شود تا اون جوانها رشد بکنن. مثل یک گیاهی هست که شما اون گیاه وقتی کاشته فقط باید شرایط فراهم کنید که اون گیاه یا اون بوته رشد کند. وقتی شما اون را در یک خفقان، در یک زیر سنگ و قرون قرار میداد اون روش نمیکند.
تشکر.
بالای همین تازروی تاجیکستان هستن، فقط نیاز به یک شرایط مناسب دارن.
تشکر زیاد.
من اگر رهبر کشور
شدم کمی من اندیشم رو کامل کنم.
مرحبا.
برای رقابت سوالی ماست.
اولی که البته من موافق نیستم با گفته های دادار که تاجیکستان پورا فساد زده است. فساد رو پیش رشت رو در این دنیا گرفته نمی شود. همین پریزیدنت امریکا جورج بوش با پسرش حالا با فساد متهم شده شده است. سروزیر بریتانیا همین سحر از پارلمان اروپا اطلاع رسید در اونجا چندین نمایندگان مردمی با فساد متهم شدند. ببینید زلنسکی شبانه روزی اطرافی کمانده زلنسکی سخن در باره فساد میرود. ولی همه را باید ما بگویم که کوشش های هست در تاجیکستان، خیلی کوشش های هست که این چیز از بین برداشته شد. بعدا در مورد اونه که جوانان ببینید که اطرافی نمید شهرداری ما رستم امالی جوان است، یک گروه بسیار جوانان آگاه دانشمند
این رستم امالی بخاطر وابستگی امتیازی که
به هم آمدن حالا دوشنبه را به گلستان تبدیل داده شدن. پس تو بینید یعنی که امکان دارد که امکان حاضر همین تیمی رستم امالی 85 ممکن بیشتر از جوانان هستند، ولی ما میبینیم که دوشنبه رو به چی شهر تبدیل داده شدن، مردم دیده شدن که یعنی پس همین جوانان بیشتر امکان دادن در کار آزمون ها باشد. من با گپ محمد جان راضی شدم، میتوانم که همین وظیفه ها در زمینه آزمون ها باید در زمینه آزمون شد فساد از بین میرود. خشت بود
چه گفت شهردار باید انتخاب شود، چرا باید شهردار فرزند رئیس جمهور باشد؟ بگذار ساکنان هر شهر و ناحیه برای مستقیم رفته شهردارشون انتخاب کنند، نه اینکه از گلاب دنگره از دوشنبه.
تشکر. این کاملا ما با یک موضوع دیگر رفتیم و تشکر زیاد به هر دوی شما و به پایان برنامه میرسیم. بینندگان گرامی سپاس که ما را همراهی کردید و اگر پیشنهادی دارید و یا به این برنامه سوالی دارید نویسید. پاسخ شما به سوال برنامه که جوانان تاجیک سیاسی هستند غیر سیاسی یا انتخابان سیاسی نیست مهم است. و من مرزا نبی خالق زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. سلامت باشید، خدا نگه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقزاده تقدیم میکنم. در قرغیزستان دوری نوبتی مذاکرات مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان به انجام رسید. به نوشته وبسایت دیوان وزیران قرغیزستان، ملاقات نوبتی روزهای 11 تا 17 نوامبر در شهر بوتکند برپا شد. هنوز مقامات در تاجیکستان در این باره هیچ خبر یا شرحی نشر نکردند، ولی بنا به خبر حکومت قرغیزستان، جلسه با اشتراک گروه های مکان نگاری اوید به علامت گذاری مرزی دولتی تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شده است. در خبری رسمی آمده است که گروه های کاری مسئله علامت گذاری طرح خط سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان را در قیته های باقی مانده بررسی کرده، ادامه کار را به ملاقات بعدی واگذار کردند که قرار است در حدود تاجیکستان برگزار شود. جزئیات موافقه های حاصل شده احتمالی یا طرح قیته که در این جلسه مورد محاکمه قرار گرفته است نشر نمی شود. مقامات بهداشت نوار غزه میگویند روز 18 نوامبر بسیار بیماران، کارمندان طب و هم بیجا شدگان بیمارخانه شفا را که هفته جاری از جانب نیروهای اسرائیلی اشغال شد ترک کردند. مقامات فلسطینی و هم نظامیان اسرائیلی سبب های از بیمارخانه رفتن مردم زیاد را یکسان شرح نمیدهند. مقامات بهداشتی صبح 18 نوامبر امر گرفتند که باید از بیمارخانه به جای امن بکوچند، در حالی که نظامیان گفتند برای آنهایی که اینجا را ترک کردنی است، دالان امنی بیرون روی فراهم کردند. در بیمارخانه شفا این همه روزها چندین هزار نفر از جمله بیمارانی که در حالت سنگین هستند درماندند. بعد یکونی ماه استرداد از روسیه، بیدرکی و جستجوهای زیاد، نهایت نزدیکان اصلیدین شریپوف 36 ساله، برادر شوکت محمد، مدیر تلویزیونی در تاجیکستان ممنوع پیام، درکی او را در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند پیدا کردند. به نقل پیوندانش او ماه سپتامبر سال 2022 در روسیه دستگیر و یکم اکتبر این سال به نقل وکیل مدافعش در روسیه به تاجیکستان استرداد شد. مقامات در تاجیکستان تمامی این مدت جای نگهداری او را پنهان می داشتند. اصلیدین شریپوف را در تندگرایی گمانبر می دانند، ولی رسمان مقامات در تاجیکستان تا حال سببی بازداشت و در کجا بودن اصلیدین شریپوف را اعلان نمی کنند. مقامات تاجیکستان در سال 2022 نزدیک به 100 نفر از جمله 18 گمانبر به تروریسم و افرادگرایی را از کشورهای خارجی از جمله روسیه به دوشنبه آورده، برخی را به مهلت های دراز زندانی کردند. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف روز 17 نوامبر در قرارگاه خود در مسکو ملاقاتی را با 5 سفیر کشورهای آسیای مرکزی برگزار کرد. در این باره وبسایت های وزارت کارهای خارجی روسیه و هم سفارت تاجیکستان در مسکو خبر دادند. تاجیکستان را در این ملاقات سفیر در روسیه دولتشاه گل محمدزاده نمایندگی کرده است. در خبری سفارت آمده است در ملاقات دورنمای همکاری های گوناگون جبهه دولت های آسیای مرکزی و روسیه هم در سطح دو جانبه و هم در چهارچوب سازمان های منطقوی بررسی شده است. در پس منظر جنگ ادامه یابنده روسیه در خاک اوکراین، به قول منقدان، موقع و نفوذ مسکو در چشم کشورهای آسیای مرکزی که با این جنگ ظاهرا راضی نیستند ضعیف‌تر می شود. در مقابل گفتگوهای سیاسی و مکالمه های کشورهای آسیای مرکزی با دولت های غربی از جمله ایالات متحده آمریکا و آلمان گسترش می یابد و این چیز می تواند مایه نگرانی روسیه باشد. ارتش اوکراین روز 18 نوامبر گفت حمله های گسترده هواپیماهای بسرنشین از قلمرو روسیه به زیر ساختارها در جنوب و شمال اوکراین ضربه زدند. نیروهای هوایی اوکراین ادعا کردند که نیروهای دفاعی هوایی این کشور از 38 هواپیمای بدون سرنشین ایرانی در این حمله استفاده شده 29 تاش را سرنگون کردند. بر اساس آمار نیروهای هوایی این بزرگترین حمله های شبانه روزی هواپیماهای بسرنشین روسیه بعد 30 سپتامبر می باشد. بنابر گزارش ها در ولایت چرنیهوی واقع در شمال اوکراین و نزدیک به روسیه و بلاروس نیز دو انشاءات زیربنایی آسیب دیده است. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که و انتظار دارد که روسیه حمله های خود را به انفراساختار انرژی و گرمیدهی اوکراین در پیشروی زمستان افزایش می دهد. ظهور یک مقام بلندپایه طالبان افغانستان در مسجد شهر کلن آلمان باعث خشم حکومت و مقامات محلی شده است. وزارت امور خارجه آلمان در صحیفه رسمی خود در شبکه ایکس که قبلا با نام تویتر معروف بود نوشته است: ما ظاهر شدن عبدالباری عمر یک نماینده طالبان را در کلن شدیداً محکوم میکنیم. در ادامه آمده است: با ما درباره این سفر خبری نرسیده است، ما طالبان را اعتراف نمیکنیم. تا زمانی که طالبان در افغانستان حقوق بشر به خصوص حقوقی زنان و دختران را پایمال میکنند، روابط با رژیم طالبان عادی نخواهد شد. مسئول تشکیل این چاره بینی انجمن فرهنگی محلی در امور افغانستان بوده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دامونه ازادی.org یا ازادی.tg.
پیوندان یک جوان 25 ساله در شهر حصار میگویند کارمندان مقامات انتظامی و جماعت دهات این شهر بیماری روانی فرزندشان را به اعتبار نگرفته او را به خدمت حربی بردند. در بیمارخانه تصدیق نمودند که در واقع جوانی که به ارتش جلب شده است زیر نظارت طبیبان قرار داشت، ولی مسئولان کمیسرات حربی بدون پیشنهاد سند ادعا دارند که تشخیصهای تکراری بیماری روحی بودن جوان را تصدیق نکرده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. قربانگل حلیموف و مادر مصنوی حلیموف روز 14 نویبر در صحبت به رادیو آزادی گفت ادعای نمایندگان کمیسرات حربی اساس ندارد. او تاکید نمود که پسرش را از کوچه گرفته بردند و حالا در یکی از قسم‌های حربی واقع در ناحیه اسپیتامین خدمت میکند.
چند بار رفتم پیششون گریه کردم، گفتم که بچه ما کسل ای پیشم دو بار دیگه قپیدگی بودن شد، نه که جواب داده بودن که کسلش برو اومده بود، معاینه شده بود، این دفعش باید به جای دیگه کس گرفته بردگی. نمیدونم، رفتم پیش کدومش، گفتن رفتم گریه کدوم، نه که جواب ندادن، گفتن ما نمیدونیم، وای رفت خدمت میکنه دیگه.
بر اساس معلومات‌نامه طبی که نسخه آن در اختیار رادیوی آزادی است، مصنوی حلیموف سال 2006 در شعبه بیماری‌های روحی بیمارخانه حصار بستری شده تحت نظارت طبیبان قرار داشته است. با گفته مادر مصنوی، وقتی وضع روانی پسرش یک بار بد می‌شود، آرام کردن او آسان نیست.
خوش بچه‌ی من نغز می‌بود و خدمت می‌کرد. نه که کسالای اگر روی یک یگون کس زنک کشا یگون چی شوا ما اشتا هیچی گفته نمیتونم. ممکن خودشم میکشه، ممکن دیگه کسا میزنم میکشه. من ایو میترسم.
در شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار بدون ثبت به رادیو آزادی تصدیق نمودند که مصنوی تا سنی 18 زیر نظارت پزشکان قرار داشته در خانه تبوبت می گرفته است. با ادعای رهبریت این شعبه مصنوی باید در بیمارخانه جمهوریوی بیماری های روانی واقع در ناحیه رودکی خود را به قید می گذاشت، کاری که به گفته طبیبان او نکرده است و رسما در رویخط بیماران روحی قرار نگرفته است. در معلومات‌نامه رسمی شعبه بیماری‌های روحی بیمارخانه حصار نوشته شده است که هر لحظه امکان دارد بیماری روحی این جوان اوج گرفته، باعث خراب شدن معاینه سر و فلج گردیدن دست و پا گردد. در بیمارخانه بیشتر شرح ندادند که از نگاه طبی چگونه اجازه دادند این جوان به ارتش جلب شود. در تماس تلفنی ایرج توردیف رئیس جماعت دهات حصار ناحیه حصار گفت چگونه مصنوی را به خدمت حربی بردند درک ندارد و گوشی را قطع کرد. روز 14 نویبر در کمیسرات حربی شهر حصار کسی حاضر نشد در رو بروی دوربینی رادیو آزادی صحبت کند. در این اداره تاکید نمودند که تشخیصهای به تکرار بیمار بودن مصنوی را تصدیق نکرده است، ولی از کارمندان کمیسرات حربی درخواست نمودیم که آیا حاضر هستید خلاصه چنین تشخیصها را پیشنهاد کنید، آنها رد کردند. با قول خانواده جوان، بیماری حلیموف بر اساس همه سند و تشخیصهای طبی اثبات شده است و طلب دارند مصنوی از ارتش برگردانیده شود. این باری نخست نیست که پیوندان جوانان از اجباراً جلب کردن فرزندان بیمارشان به خدمت حربی اظهار نگرانی میکنند. در گذشته نیز بارها والدین و نزدیکان سربازان صدا بلند کردند که هنی دعوت به ارتش وضع سلامتی فرزندانشان به این نوبت گرفته نمیشود. امسال شروع از 1 اکتبر دعوت تیرماهی جوانان به ارتش آغاز گردیده، حالا ادامه دارد. در تاجیکستان سال دو بار بهار و تیرماه معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی صورت میگیرد که در هر دعوت مسئله شیوه جلب جوانان به ارتش به یکی از موضوعهای داغ رسانه ها تبدیل مییابد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین. کارمندان دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه مثل دیگر همکارانشان در سراسر دنیا به یاد 101 کارمند این نهاد و دیگر قربانیان جنگ میان اسرائیل و حماس لحظه سکوت کردند. در این باره من شلوغ خواجه گزارش میدم. در دفترهای سازمان ملل متحد در تمام دنیا روز 13 نوامبر پرچم این نهاد نیمه فروشته شد و کارمندان آن ماتم گرفتند. دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه در صفحه فیسبوکش نوشته است که با جسارت، شجاعت و فداکاری همکسبان خود که در نوار غزه به طور فاجعه‌بار جان خود را از دست دادند احترام ارج می‌گذاریم. 101 کارمند اوجانسی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌های فلسطینی در حمله‌های اسرائیل در غزه کشته شدند و به گفته تاتیا والاوایا رهبری سازمان ملل در ژنو این بزرگترین شماری کارمندان سازمان است که در یک مدت کوتاه کشته میشوند. در خود غزه مقامات بهداشتی و مردمی که در داخل بیمارخانه کلانترین این شهر بند ماندند ادعاهای اسرائیل را درباره این که این کشور روز 12 نوامبر برای به جای امن کوچ دادن کودکان و دیگران کمک کرده است رد نمودند. آنها گفتند که نیزه‌ها در نزدیکی این بیمارخانه دوام دارند و اینکوباترها به برق مانده و ذخیره‌های ضروری بیمارخانه تمام می‌شود. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تا زمان از جانب حماس آزاد شدن 240 گروگان آتش‌بسی فوری را ناممکن خوانده است. اتحادیه اروپا خواستار آتش‌بسی موقتی برای رساندن مواد سوخت به بیمارستان‌های غزه شده است. یانز لینارچیچ یک مسئول اتحادیه اروپا روز 13 نوامبر گفته است که نصفی از بیمارستان‌های غزه از نورسایی مواد سوخت از کار باز ماندند. او گفت آتش‌بس امکان می‌دهد که جان صدها نفر را از مرگ نجات داد. اسرائیل پس از آنکه در روز 7 اکتبر حماس به این کشور حمله نمود و 1200 نفر را کشته، بیش از 200 کس دیگر را گروگان گرفت و بمب باران غزه آغاز نمود. در حمله‌های اسرائیل به غزه بیش از 11000 نفر کشته شده است که بیشترشان زنان و کودکان حساب شدند. رهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
برخی از شرکت‌های خدمات تاکسی دادن اجازه کار برای ماشین‌ها با مواد سوختی را قطع کردند. این امر در پی دستور شهرداری دوشنبه برای تا سال 2028 با ماشین‌های برقی گذشتن نقلیات جمعیتی در پایتخت تاجیکستان گرفته شده است. اما گرانی ماشین‌های برقی باعث می‌شود که برخی از هزاران تاکسی ران‌های دوشنبه از منبع کار و تأمین مالی زندگی خانواده‌های خود محروم خواهند شد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. روزهای اخیر مقدار بیشتری ماشین‌های تاکسی رنگش سبز یعنی ماشین‌های برقی جایگزین ماشین‌های تاکسی معمولی رنگش زرد با مواد سوختی کار می‌کرده می‌شوند. شرکت خدمات تاکسی 41 که از 2 سال قبل ماشین‌های برقی سخت چینی را وارد بازار تاجیکستان کرده بود، دادن اجازه کار برای مسافرکشانی به ماشین‌های دارای محرک سختی را قطع کرده است. رسلان سرباززاده، رهبر شعبه بازرگانی این شرکت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در آغاز ساکنان تاجیکستان با ناباوری این ماشین‌ها را خریداری می‌کردند، ولی حالا با درک که سودی این نوعی نقلیات طلبات به ماشین‌های برقی افزایش یافته است.
ما مرحله به مرحله در مدت 1.5 سال زیاد از 60% خطا نکنیم اگر علاقه به ماشین‌های سبز داشتیم.
نرخ میانه ماشین‌های برقی ساخت چینی در تاجیکستان حدود 15000 دلار آمریکایی میباشد و سوال مطرح این است که آیا راننده‌های تاکسی از امکان خریداری ماشین‌های برقی با چنین ارزش برخوردارند یا نه. Руслан Сарбоззода гуфт, ки ҳоло Бонкҳои Тоҷикистон ба ин мақсад қарзҳои бо имтиёз ироя мекунанд, аммо мушоҳидаҳо ҳокист ки фоизи миёнаи қарзҳои бонкӣ барои харидории мошин дар Тоҷикистон ҳудуди 20% солона мебошад. Фозилҷон Фатуллоев, шораи иқтисодии хабаргузории Азия Плюс дар шарҳи ин мавзӯъ ба радиои Озодӣ гуфт, ҳарчанд иқдоми мақомот барои гузариш ба мошинҳои барқӣ иқдоми хуб аст, вале банкҳои Тоҷикистон дар ин замина қарзҳои гаронарзиш пешниҳод мекунанд. Ба гуфтаи ин шораи иқтисодӣ, ин мушкилро худи сокинон ба тарзе ҳал мекунанд ки мошини барқиро сарватманд харидорӣ карда, сипас ба ронандаи такси ба иҷора медиҳад.
Бо 15% фарз кардем солона, агар онҳо мошинро қарз гиранду дастрас кунанд, онҳо эҳтимолан 400-500 сомон ҳар рӯз бояд маблағи қарзро пардохт кунанд. Бояд ҳар як шаҳрвандон бояд як соҳиб як даромад шавад, оилаи худро нигоҳ кунад.
Зимнан Рустам Эмомалӣ, шаҳрдори Душанбе, дар иҷлосияи 15-уми вакилони маҷлиси шаҳрӣ барномаи давлатии рушди нақлиёти барқӣ дар Тоҷикистон барои солҳои 2023-2028-ро баррасӣ карда, масъулинро муваззаф кардааст ки барои бунёд намудани нуқтаҳои барқгирӣ тадбирҳои зарурӣ андешанд. Дар сомонаи ширкати русии Парус Электра хабаре нашр шудааст, ки ин ширкат бо ширкати Малика Тиби Тоҷикистон корхонаи тавлиди таҷҳизоти барқпуркунӣ барои мошинҳо дар Душанберо таъсис медиҳад. Гузариш ба нақлиёти барқӣ дар бештаре аз кишварҳои ҷаҳон дар ҳоли тавсеа аст ва тавлидкунандаҳои Тоҷикистон низ иқдомҳоеро дар ин замина рӯи даст гирифтанд. Муродҷон Мурод, сардори истеҳсолот дар корхонаи тавлиди автобусҳои Акия Авеста мегӯяд, баъд аз тасмими мақомоти кишвар барои тақвияти фаъолияти нақлиёти барқӣ тасмим гирифтанд, автобусҳои дизелии нави Акия Орионро дигар ба муштариён пешниҳод насозанд. Ҳоло ба гуфтаи ин намояндаи ширкати Акия Авеста, ранги автобусҳои тавлидкардаи ин ширкат аз кабуд ба сабз иваз шуда, дар соли ҷорӣ 30 адад автобуси барқӣ тавлид хоҳад шуд.
То соли 28 500 адад истеҳсол карда мешавад.
Муродҷон Мурод афзуд, ки бо як маротиба пур кардани захираи барқ, автобуси тавлидкарда ин ширкат имкон дорад то 300 км масофаро тай кунад. Ширкати Авеста Гурӯҳ ҳамчунин бо ширкати чинии Джинчуен созишномаеро имзо кардааст, ки тибқи он дар Душанбе корхонаи тавлиди мошинҳои сабукрави барқӣ бунёд карда мешавад. Ин корхона бо сармояи 25 миллион доллари амрикоӣ ҳама сола ظرфияти тавлиди 1500 мошини барқиро хоҳад дошт. Аз сӯи дигар, Авеста гурӯҳро ширкати афроди наздик ба Рустам Эмомалӣ, шаҳрдори Душанбе ва писари Эмомалӣ Раҳмон ном мебаранд. Ин гурӯҳ соли 2016 таъсис ёфта, то имрӯз соҳаҳои зиёдеро зери даст дорад. Аз тавлиди оби сиёма гирифта то бахши мусофирбарӣ ва пардохти ҳаққи роҳгиро ба воситаи картҳои пластикӣ. Абдуманон Шералиев, шораи иқтисодии Тоҷик, дар шарҳи ин мавзӯъ ба радиои Озодӣ гуфт, ки дар шарҳи тасмимҳои иқтисодӣ дар Тоҷикистон бояд бештар на ба имконоти молӣ ё фанӣ, балки бештар то чӣ андоза наздик будани ин самти тиҷорат ба худи мақомот мавриди таваҷҷӯҳ бошад.
Вақти баргардондани таксиҳо ба мошинҳои электронӣ ба нафъи тасмимгирандаҳо аст, чун онҳо на танҳо имкони дастрасӣ ба қимати имтиёзноки барқ, балки ҳатто ба барқи бепул доранд. Бидуни шубҳа ин корро метавонанд на танҳо дар 5 сол, балки дар 3 сол ҳам анҷом диҳанд.
Тибқи иттилои расмии Кумитаи гумруки Тоҷикистон, аз оғози соли 2021 то ҳол ба кишвар беш аз 1600 нақлиёти барқӣ ворид карда шудааст. Ба иттилои расмӣ феълан танҳо дар Душанбе 4350 мошини хадамоти такси фаъолият мекунанд, ки 751 адад аз ин мошинҳои барқӣ будааст. Барномаи давлатии рушди нақлиёти барқӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023 2028 اخری ماه اکتبر سال گذشته با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصویب شده بود. بر اساس نقطه های این برنامه نقلیات جمعیتی دوشنبه تا سال 2028 باید پوره به ماشین های برقی عوض کرده شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک ساکن ناحیه مومین‌آباد برای جلب پسرش به ارتش به شعبه وزارت کارهای داخلی این ناحیه دعوت و از آنجا با آسیب‌های جسمانی بیرون شده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. معلوم نیست که حکمت‌الله نجاتوف ساکن مومین‌آباد از چی مجروح شده است، ولی برخی همدهگانش میگویند او را شدیداً لاتوکوب کردند. مقامات حادثه را تحقیق دارند، ولی لاتوکوب شدن این مرد را تصدیق و یا رد نکردند. در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه گفتند او خودش افتاده است. حادثه روز 4 نوامبر رخ داده است. حکمت‌الله نجاتوف حالا در بیمارستان ناحیوی بستری است. پزشکان تصدیق کردند که در بدن او آثار ضرب دیده می شود، ولی حالتش معتدل است. نزدیکان این مرد در صحبت به رادیو آزادی بستری شدن او در بیمارخانه را تصدیق کردند، ولی از گفتن جزئیات حادثه خودداری کردند. یک تن از نزدیکان او که نخواست نامش را ذکر کنیم، روز 13 نوامبر در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت:
برای که به هفت این مسئله ده ما به هفت تشویش دهیم، همه این تشویش مونه تمام همین چه
در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه مومین‌آباد شهر ندادند که حکمت‌الله نجاتوف بر اثر چی در بینای این نهاد مجروح شده به بیمارستان افتاده است. برخی شاهدان گفتند که او را شدیداً لاتوکوب کردند تا پسرش را برای رفتن به ارتش حاضر کند. ده ها والدین در گوشه و کنار تاجیکستان 3 سال باز شکایت میکنند که برای نرفتن پسرانشان به ارتش زیر فشار قرار دارند. دادستان ولایت خطلان حادثه را تحقیق دارد. یک منبع از دادستان ولایت خطلان روز 13 نوامبر گفت که واقعا این مرد را برای پسرش به بینای شعبه وزارت کارهای داخلی دعوت کرده بوده اند. در حکومت ناحیه مومین‌آباد دعوت شدن حکمت‌الله نجاتوف بر اداره پلیس را تصدیق کردند. لطفیه شریفزاده رئیس ناحیه مومین‌آباد روز 15 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که آنها ساکنان ناحیه را تشویق دارند تا فرزندانشان را از روسیه دعوت کنند تا رفته خدمت حربی را انجام دهند. شریفزاده افزود که به پسر حکمت‌الله نیز دعوتنامه داده بودند، اما او حاضر نشد و میلیسا برای شهر پدرش را دعوت کرده است.
ناموش پدی که بچه نامو نفرویند وقتی که بچه میگه امی بابا ساری را بچه امی باید بفرویند امی مردت و امی حدیثن امی مردت در روخ میده
گفت رئیس ناحیه مومین‌آباد. رئیس ناحیه 14 روز بازداشت شدن نجاتوف را رد کرد. یک روز پس از این حادثه پسر نجاتوف به کلوب برگشته است، ولی او را به کمیساریت حربی ناحیه همدانی برده به ارتش گسیل کرده اند. معلوم نیست که چرا او را نه از زادگاه بلکه از دیگر ناحیه به ارتش فرستاده اند. مقامات این ناحیه میگویند 63% نقشه دعوت به ارتش را اجرا کرده اند. دعوت تیرماهی از اول اکتبر تا آخر ماه نوامبر دوام میکند. همه سال ساکنون از شیوه خشین دعوت جوانان به ارتش صحبت میکنند. مقامات پیوسته از افزایش صف اختیاریان به ارتش خبر می‌دهند.
حرف ها را یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
خانواده یک زن 39 ساله در ناحیه فیض‌آباد بیش از 6 ماه باز دختر بدرک شده اشان را جستجو دارند. سایفه یوسفوا مادر سمیه ابراهیموا شب روز گوش به زنگ و خبری از سمیه 39 ساله است. سمیه باری آخر روز 24 اپریل از خانه برآمده دیگر بر نگشته است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. سایفه یوسفوا 9 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دخترش قبل از بدرک شدنش از آن نگرانی داشته است که شوهرش در مهاجرت مهنتی از طریق تلفن جواب او را داده است، بنابراین از او رسما جدا می‌شود.
سحر کار در رفته بود، اومد همی اومد شش همی جا همی جا اومد شش گفت که چی ما گفت در ملیسه میتماش، ما گفتم چوبه؟ گفت که ما جنجال خوردگیم. با او دخترم اومد، هیورشم اومد. اومد گفتم برای چه خیلی کار کردست شما؟ که گفت که مرا گفت در روسیه بود جنگ خورده بودیم، تلفن قطی سرم دادگیم، من زندگی نمیکنم دیگه.
ولی شوهر این زن چونین ادعا رو رد نموده، گفت همسرش رو طلاق نداده است. مادری سمیه میگوید دخترش قبل از بدرک شدن میگفت با همسرش همدیگر فهمی ندارند، میخواهد از وجودا شود.
نک نکر. من گفتم که خیلی خیلی سببش همی باشه، خشرو مسئلیت که. با هم خیلی برفتم، با اومد همون دختر رو گفت که اوچه گفت من یه جو میرم. بعد میام گفت و قطیت ما یه جو مهمانی میرفته. بعد میام قطیت میرم. او زنگ میزنم بعد ساعت 4 زنگش میزنم میگه چه من در حسارم همون جده میگه یک کمتر دکمنت های میگه میگیرم میرم بعد قطیت میرم دیگه همون تلفن دتا تلفن های کلان در دست شای نه نمیراش کار میکنه نه یک گونچش کار میکنه خبه همیتا دیگه شوشم نیومد خدشم نیومد
سفرمت سعیدوف شوهر زن در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی تاکید نمود که برای حجت خانه اش را گرفتن از دست همسرش کار تا پلیس رسید. سومیه در کارگاه دوزندگی کار میکرده است. با گفته خانواده شوهرش از او طلب کرده بوده است که کار را بس کند، ولی این طلب او را اجرا نکرده است. شوهر سومیه پیش از بدرک شدن همسرش از مهاجرت مهنتی در روسیه برگشته، بعد مدت دیگر بار به مهاجرت مهنتی میرود. روز 9 نوامبر در خانواده آنها در فیض آباد کسی نخواست در روبروی دوربین آزادی موضوع را شرح دهد. شوهر سومیه در یک تماس تلفنی تصدیق نمود که با همسرش در مورد کار کردنش اختلاف نظر داشتند، ولی همدیگر نفهمی زیاده نداشتند. میگوید هنگام کار در مهاجرت مهنتی بودند او را طلاق نداده است و خواهش ادامه زندگی مشترک دارد. در اداره پلیس فیض آباد رسما در این باره صحبت نکردند و صلاحیت شرح موضوع را بر دوش وزارت کارهای داخله گذاشتند. یک پلیس این اداره به ذکر نامش افسود که جستجوی سمیه ادامه داشته تا حال از او نشانه نیست. مادرش از جریان کارهای جستجوی از سوی پلیس اظهار نگرانی کرده گفت چگونه از طریق کامیراهای نظارتی یا صحبت‌های تلفنی اش معلوم نکردند که او در کجاست. سمیه صاحب 3 فرزند مکتبخوان بوده، ازدواج او با شوهرش با خواست والدین صورت گرفته است. شوهر در مهاجرت مهنتی، او همراه فرزندان جدا از والدین شوهر به سر می‌برده است. خبری بدرک شدن ساکنان از جمله نورسان و نابالغان بیشتر رسانه‌ای می‌شود. روز 9 نوامبر در وزارت کارهای داخلی با تماس تلفنی ما پاسخ ندادند. سالهای اخیر آماری رسمی درباره چقدر ناپدید شدن ساکنان در تاجیکستان نشر نمی شود. اما بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مجموع تنها در 9 ماه سال 2020 709 نفر بدرک شدند. معلوم نیست چقدر از اینها یافت و چند نفرشان بدرک باقی مانده است.
در کوچه های سر به تنهای بای مادرای درد به تنهای می افتم از درختی نیازی خش چون برگ های زرد به تنهای تنهای تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم گلواری پاره پاره ای نسرین است از من بیرفت هرچی که در من با از من بیرفت شوقی شکوف تنها جراحتی قلبم را با ناله های تخت دوا بخشم خاموشی های خانه سردم را با گیره های خش صدا بخشم، ای نارفیق خنده شبنم ها خورشید را ربودنی تو در چیست، آخر برای من که پر از آهم دنیای غصه های خودم کافی است، از من بره هرچی که در من با از من بره شوقی شکوفتن ها از من
سلام بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپی آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتاری جوانان تاجیک سیاسی هستند، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دا تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسائل سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدین، اما در مسائل مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت به مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحبا.
واقعا آقای مرزانوی، جوانان ما هویت دینی اشان از هویت ملی اشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مغشوش شدن اشان درک می دهد. ما شما خوب می دونیم که علاقه بیم که تمام شبکه های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی درش گفتاری میکنند علیه اسرائیل.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدان چیز دیگر باید من تاکید کنم که اگر کمی بگیریم 500 هزار مهاجر درست باشیم، اگر ما 250 هزار قشر خیلی فعال جوانانی ما در خارج هستند. بعدان کسایی که در داخل هم هستن، اونها واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستن، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکنه، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنن این جوانان؟
تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحبا.
در واقع این ما وقتی مشکل رو میبینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشون هست واکنش نمیکنن، اما در مسئله که بیرون تر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسئله های داخلی فعال باشن و هم در مسئله های بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم. این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشانیت، بی‌تفاوت باشد. نه، وابسته اینکه این اون طرف قربانی کی هست، اگر همچون انسان نگاه کنیم. اما وقتی شما میبینید وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید یا اول باید نمیدونم دشمن بگیرید، بعد دست به سرکوب یا کشتارش بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستن؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسائل گزارش میدادن، دلیر شریف که بودن، سید امینی، بچه های زیادی بودن، بلاگران بدخشان، همه اینا بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیداد که مردم آزادانه صحبت بکنن. خب بحث دین زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارن و نه به ارزش های فرهنگی. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک بحشانیت و قتل عام و سرکوب هستن، ناراحت هستن. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنن، خرسندی میکنن. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست.
ولی ببینید که هم در مسئله همین رویدادهای شرق نزدیک چی قدر فعال شدن، این اثبات بسیار روشنی دین زدگی جوانان تاجیک است. و بار دیگر میگم که اثبات دیگرش این همین 1500 نفری که در دوی شمرا شد و در اونجا کشته شدن، خانه هاشون رو بدبخت کردن، این هم انا همون اثبات آن است که جوانان ما سخت دین زده شدن. ولی ببینید که یک جوان بیدار تاجیک درک نکرده ایستاده است که 21 دولتی عرب زبان بستن اکسن. ما میبینیم بعضی تظاهرات رو، ولی من از زبانی مثلا ولی عهد عربستان بن سلمان نشنیدم یا اون مانند یکی اعتراض هایی که اردگان میکنند در ترکیه که اون ترک است اینو عرب. و به همین خاطر من توصیه میدادم که در هم رویدادهای اوکراین و روسیه، هم در رویدادهای اسرائیل و فلسطین در شرق نزدیک، جوانان ما به طرفی رو انتخاب کنند. این بازی های خیلی بزرگی گئوپولیتیک است، کشور ما خیلی بزرگ است، پای بنیادی دولت کشور خودمون باشه.
حالا ببینید جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر وضع چنین است چرا در مواردهای دیگر جوانان ما سکوت اختیار میکنند؟ مثلا ظلم به مهاجران تاجیک در روسیه یا واکنش به واقعه های خونینی که در خارق و روشان سر زدن، و این شما چه میگویید؟
واقعا خاموش هم نیستم. از بیدادی های پلیسی روسیه بارها من گزارش ها در فیسبوک میبینم. البته خیلی رژیمی جناب پوتین هم سخت است، تظاهرات کردن نمیمونن، وضعیت بچه های تاجیک هم خیلی بد است نسبت دیگر ملت هایی که در اونجا به مهاجرت قرار دارن، بیشتر نقص میشن حقوق بچه های تاجیک در اونجا، کمتر احترام دارن بچه های ما را در روسیه، کمتر آبرو داره ما. این حساب این است که جوانان ما آگاه نیستن، زبان را نمیدونن، خیلی ترسو هن، خیلی حقوق خودشان را نمیدونن. و ببینید که یک مثلا گرجی رو هرچند مناسبتشون خیلی بد و شدید است با روسیه، ببینید که نمیبینیم که یکون گرجی نقص شود حقوقش در روسیه، چون که اون
هست جوانان ما ترسو هستن. سببش چی است؟ شما مثلا وقتی که از فرزند خودتان حمایت نکنید، یک بیگانه حمایت نمیکنن. حامی شهروندای تاجیکستان، حامی حقوق شهروندای تاجیکستان و کفیل حق شهروندای تاجیکستان این رئیس جمهور تاجیکستان است. شما در 3 سالی گذشته چند بار دیدید که رئیس جمهور رسما آشکارا اعتراض کرد؟ به جای یک جای یک جلسه که اخیرا شاهد بودیم،
وقتی که آخرین برنامه سرور دولت همون که تنگ آمد شد در روبروی جناب پوتین، همه کمبودی رو هم میلیون پرسموتور شد، هزارها هزار کامنت شد، نیت نمونه شد. یعنی که روبرد سیاسی ما هم خب نمیکنند، وزارت کارهای خارجی ما کار میکنند، برای هر یک نفری که نقص میشد حقوقش در اونجا ویران میشود، سفارت ما و تشکیلات های حقوقشناسی تاجیکستان از جو ارسال کرده میشن، هم تو خاموش و خب نیستن و اعتراض ها زیاد هستن، هم ناراضگی هستن.
بله تشکر. حالا بید برگردیم به موضوع اساسی که ما اینجا صحبت داریم.
در این مسئله من دو تا نظر می ایسار کنم
خواهش میکنم.
مسئله اولی است که چرا مردم در موضوع داخلی حساس صحبت نمیکنن؟ چرا صحبت میکنن زمانی که حکومت اجازه بدهد؟ مثلا شما در وقتی جنگ اولی قرقیز با تاجیکا در اسپرا بودید، اجازه دادن حکومت و مردم از سراسر کشور اظهار نظر کردن از بیرون از داخل. اما مثلا در موضوع آخر که اجازه نمیدن، ما همین حالی دلیمیتاسیا جرایان دارد، کسی همه خاموش هستند. ما از اسپرا گزارش ها پیدا میکنیم که مرز قرقیز درون خاک تاجیکستان میاد، ولی کسی اظهار نظر نمیکند برای که سرکوب میشن، برای که جرأت ندارن. یک نمونه دیگر تصادفی در کلاب رخ داد، مثلا اون ماشینی بارکشی که به خانه آزد، بلاگرها اجازه دادن شب و روز اکلام میکردند، اما وقتی که سیلی طبیعی در وحدت آمد، فقط یک بار یک بلاگر رفت، دیگه کسی فراموش کرد، کمک هم نشد. حتی کسایی که اعتراض کردن، اون جوانی که اعتراض کرد گفت شما درباره غزه گپ میزنید، این حالت وحدت از غزه بدتر است، ببینید که اینا بازداشت کردن، یعنی کسی اجازه ندارد. حتی پیرزنی 80 چند ساله رو اونا بردن بازداشت کردن، سرکوب کردن. وقتی شما میگید از آزادی از فلان، من 7 سال شد با پدرم تلفنی صحبت نکردم، این چه خل آزادی است؟ چه خل کشور است که آزادی میکنن؟ غزه برق ندارد، تمام دنیا داد و وای میکند که مردم غزه، اسرائیل برقش رو قطع کرده، در صورتی که در حالت جنگ است. تاجیکستان 30 سال هست که دچار لیمیتی برق هست، یا در زمستان برق ندارد، در صورتی که ما خودمون.
تشکر جناب عبدالقادر ابوقار. به همین نکته هایی که محمد جان کبیری گفتن چی نظر دارید؟ به همین نکته هایی که این کس اشاره کردن،
البته نظری مخالف دارم. حالا آبروی رسانه‌های شبکه‌های مثلا اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی از رسانه‌های دولتی خیلی بلندتر است، تماشابین شان خیلی زیادتر است. در همه حالت، هم در مسئله وحدت هم واکنش‌های زیادی بودن، گزارش‌های زیادی بودن. همین حکومت تاجیکستان هر چیزی می‌خواد، قانون رو ویران نکن، تهمت نکن، تأخیر نکن، هر چی میخوای گوی. باور کنید آنقدر من سخت گپ میزنم نسبت به بعضی همین ساختار حکومتی، باری مرا مثلا، چون من میدونم که در دوره کدوم قانون ها را میدونم، خب نظرم را بیان میکنم. اگر هم یک متهم حکومتی اگر میبخشن بدکاری کرد و بدرفتاری کرد، چرا من میگویم اندیشن را نظرم را، یا که یک نفره که از اپوزیسیون که مثلا محسوبی میکند جوانان ما را، من میگویم چرا نمیگویم؟
به نظر شما آقای عبدالقادر
محمد جان، نمیتوانی که مثلا من ایتور این کده، نمیتوانی خودت گفت تمام تاجیکستان در شما که اجتماعی چی بود؟
به نظر شما
تاجیکستان را مرسیم به چی خاطر زندانی شده؟ یعنی
با چی قانون را خطاب کردن؟
هر کس حقوقی بیان دارد، هر کس حقوقی نظر دارد، هیچی دشواری نمیبینم. فقط شما از حقیقت کمی دور افتی دارید، خیلی شو در وطن که نیست، حالا واقعیت را کمتر میدونید.
باید تشکر از آزادی بیان گفتید. من فقط اشاره میکنم که سالی گذشته 10 ژورنالیست و بلاگر، بیش از 10 نفر بازداشت شدند. امسال آقای عبدالقادر رستم مؤلف کتاب و چند ها نفر دیگر هم در تاجیکستان بازداشت شدند. اینا دلیل چی بود؟ تنها یک کتاب نوشته است، اگر به کسی خوش نآمد آزادی بیان همی است.
تشکر. حالا توجه شما را به همین سوالی که محمد جان شروع کرد جواب میکنم. به نظر شما عبدالقادر عبدالقهار، چرا جوانان به استثنای گروه خرد نسبت به پرونده به حکمای دادگاهی دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زفق بیگ سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خصوص جمعه و دیگران اختیار کردند؟ مثلا شما در همون شب و روز آیا صدای بلند کرده در شبکه های اجتماعی؟
بله نازنین بولی، خواهش کردم که همین گناه وزمین نکردن، اگر گناه هم کرده باشن، اینها حتما نزد 11 فرزند تقریبا به پدر و مادر، به تربیه پدر و مادر میموند. من خواهش کردم که موقع شهروندیم رو بیان کردم، نوشتم و ویدیویی در طریق فیسبوک صفحه خودم گفتم که آزاد کرده شدم. ولی مقامات هم اثبات کرده است که اونها تا اندازه جرم و گناه داشتن. همه خل نمیشود یک انسان رو که مثلا سود است اونجا در ادوکات دارن، اونها مثلا سفید کننده دارن، ولی اثبات شده که بعضی گناه های اونها.
ببینید شما روزنامه‌نگار هستید عبدالقادر عبدالقهار، شما روزنامه‌نگار هستید و این بلاگرهایی که شما آل نام گرفتیم، اینها در نوارهای ویدیوشون که در شبکه های اجتماعی هممون تماشا کردیم، فقط از مشکلات مقامات گپ میزنن. یعنی به خاطر آنکه از مشکلات مقامات حرف زنی، باید حتما به محبس کشیده شوی؟ به این سوال چی
میگه؟ نه البته، اگر شده باشد البته کاری نادرست شده باشد، ولی من گمان هم اکنه که پورا همه این همین بلوگی رو یعنی که با مقامات اینو اینقدر مناسبتشون بد باشد و بخاطر اون که مقامات رو بد گفتن، مقامات انتظامی در نظر دارم، پشتی محکمه رفته باشن. قضیه استاد عبدالقادر روسب علاهیده است، قضیه این بلاگر ها تماما علاهیده است، شما همه شما
خود میدونید که همه پرونده علاهیده است و
هم سفید کننده دارن و هم سیاه کننده دارن. دیگر با جامعه ما اثبات کردن مقاماتی که در همین جا اینا قانون رو بیان کردن. ما دیگه چی گفتن هم
در کجا اشتباس کردن؟ در هیچ پرونده از محمود اسکندر و خوزد سعیدو. ببینید آقای عبدالقادر، در 20 تا از پرونده های زندانی های سیاسی که به سازمان ملل متحد رفت، سازمان ملل متحد در نتیجه بررسی ها این پرونده ها را بازداشت های خودسرانه و به اساس دانست و از تاجیکستان طلب کرد که این زندانی سیاسی را آزاد بکند، ولی تاجیکستان این عهده‌داری را به نام خودش اجرا نمیکند. ما به حرف های شما باور کنیم یا به اون استانداردهای بین المللی جهانی که میگوید حق و حقوق اینها نقض شده است؟
واقعا هم سعید یونس از طرف شنی امرالله نوزی، جنتلوی کومی و با چند نفر دیگر از همتایان یعنی برادر ما محمد جان، یعنی از بچه های نهضت اسلام، واقعا هم وضعیت رو خیلی در شبکه های اجتماعی تیزتون کرده استادن، یعنی در مغزی بچه های توجیک رسیده استادن که اونها خشین شوند، اونها بیشتر نفرت بخونن به جانبی مقابل و اینن همین رویداد، همین حادثه بار دیگر میگویم که وقتی که دویش سر برابر.
حالا همان سوالی اساسی که ما برنامه رو با همون جمله حتی با همون سوال شروع کردیم برگردیم، یعنی جوانان تاجیک سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخابن سیاسی؟ خواهش میکنم از این سه جواب یکیش را انتخاب کنید. سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخابن سیاسی؟ کدام محترم عبدالقادر عبدالقار شما؟
جوانان ما در حقیقت سیاسی هستن، نیستن غیر سیاسی هستن. اینا یک گروهش در رابطه با حکومت با سیاست سری کار میگیرند، گروهش وابسته با اپوزیسیون، یعنی که دست جمعانه همه جوانان تاجیک بیشتر کم با سیاست سری کار دارند.
تشکر. اما محمد جان کبیری شما چی؟
در حقیقت متاسفانه جوانان تاجیک غیر سیاسی هم، منظور سیاست داده واژه خوب نیست، واقعا سیاسی نیستن، آگاهی سیاسی ندارن.
چون مثلا دلیل هایتون چی است؟ چرا چنین شما پاسخ میدید؟ دلیلتون چی است؟
از چی میگن تجربه کردن سیاست در این، شما وقتی که میخواهید فوتبال بازی کنید اما توپ ندارید یا توپ دارید میدان ندارید که بازی کنید، چگونه فوتبال بازی ماهر میشوید؟ جوانان سیاسی مثلا من وقتی که تولد شدم، وقتی که امیر رحمان رئیس سری قدرت آمد، من 7-8 سال داشتم، الان 40 سال دارم، فقط همون یک رئیس جمهور رو میبینم. هیچ رقابت، هیچ فضای بازی سیاسی وجود ندارد. چگونه مثلا یک جوان باید سیاسی شود؟ حتی دلیل دیگر، جوانهایی که فعلا در خارج از کشور قرار دارند، مثلا نسل 16-17 ساله، اصلا نه خبر تاجیکستان را پیگیری میکنند، نه ربطی به تاجیکستان دارند و هیچ علاقه به کشور ندارند، به خاطر همین سرکوب جوانان نبودن فضای سیاسی و غیر سیاسی دنی جامعه. یعنی بازار سیاسی در تاجیکستان کساد است. هر کسی که وارد بازار سیاسی شد یا کشته شد یا سر از زندان در آورد. بخاطر همین کی باز جرات میکند که وارد میدان سیاست شد؟
تشکر. و این پاسخهایی که شما دادید به سوال اساسی بود. حالا میخوام پرسم که چگونه بودن جوانان تاجیک برای جامعه تاجیکستان و آینده کشور منفعت آور هست؟ یعنی منفعت آور هست یا نه؟ سیاسی بودنی آنها یا غیر سیاسی بودنی آنها، در کدام حالت کشور، دولت و جامعه برد میکند؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار از شما شده
دولت
تشکر. اگر شما عبدالقادر عبدالقهار در رأس حکومت تاجیکستان یا کمیته جوانان می بودید، برای جوانان تاجیک چیکار میکردید؟
پیش از همه برای جوانان تاجیک فضای بازی سیاسی باز کردن نکرد، در حقیقت محیط رو برای اونها مهیا کردن نکرد. پیش از همه جایی که وضع اقتصادی هر چی زودتر باید سامان بیابد تا مهاجران و هرچی کمتر زیر تاثیر این یون کشورها بمانند. و برنامه های زیاده، هرچند استراتژی هم هست، برنامه هست در برای جوانان، ولی کم هن اینا. خودی کمیته جوانان باید صلاحیتش بیشتر باشد. پولش خیلی کم است، تاثیر زور نیست. فرضاً چرا که مثلا امکان ندارد که 30% کادرها رو فرضاً خود کمیته جوانان پیشنهاد کند به حکومت جمهوری تاجیکستان؟ این حقوق رو ندارد. و یا که مثلا چرا مثلا ده ها کلوب های مثلا تشکیلات های یا که مثلا فرمی مثلا جوانان آگو، فرمی جوانانی که در خارج کشور هستند، فرمی مثلا بیزنس فرمی جوانان تاجیک، جوانان موفق تاجیک، ده ها چنین لایحه ها پیشنهاد کردن نکرد و این جوانان رو به هم آوردن نکرد، جمع کردن نکرد تا که آنها خودشان را اشتراکچی فعال بنیادی جامعه دموکراتی تاجیکستان پیندارن.
مثلا به جوانانی که زیر این یا اون نوشته ها در شبکه اجتماعی لایک میگذاشتن با اینا چیکار میکرده؟
میدونید اصلا چون جامعه ما جامعه دموکراتی است، ولی یک چیز رو باید ما روشن کنیم به بیننده و تماشابین که یک گروه تشکیلات ها از جمله حزب نظر اسلام یا که مثلا در چندین تشکیلات های دیگر تروریستی اعلان شده هم. هر نفری که البته لایک میمراد یا ریپوست میکنند، این یعنی که به طریق افتماتی گویو که جانبدار طرفداری اون حزبی ممنوع قانونا ممنوع شده است. امیر باید جوانان بفهمند که در حقیقت این قبول شده است، قانون ویران میشه در همین جا هم. بگذار لایک نموند، اندشه خودش را بنویسد، فکری خودش را بیان کند.
محمد جان یک لحظه خواهش میکنم، به شما این همین سوال من دادنی هستم، یعنی اگر شما را دعوت کنند و رئیس کمیته جوانان تاجیکستان تعیین نمودن، برای پیشرفت جوانان تاجیک چیکار میکردید؟ چی برنامه میداشتید؟ مرحمت.
ببینید شما نمیتونید در یک جامعه فساد زده، در یک جامعه که سیستمش خراب هست، فقط بیاید یک کمیته اون کشور را نجات بدهد. خب یک ظرف یا یک رودخانه ای که گیلالوده است با جاری کردن یک چشمه خرد شما نمیتونید اون آبش را زلال بکنید، این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در فضایی که تمام سیستم ها، تمام از رئیس جمهوری تا وزارت داخله تا وزارت معارف، یعنی من زمانی که درس خواندم از مکتب که شروع میشد فساد، پولی پرده، پولی فلان، تا ختم کردن، تا وارد دانشگاه شدن، حتی گرفتن پاسپورت، برای هر یک مسئله شما باید که رشوه پرداخت کنید. وقتی فرزنددار شدم، برای که فرزندم تولد شد در بیمارستان، من باید که رشوه پرداخت کنم. در چنین جامعه شما فقط با یک نهاد جوانان و کمیته جوانان نمیتونید جامعه را آباد کنید، آزاد کنید یا فضای باز سیاسی.
خب این پاسخی که شما میدهید برای ما روشن است، این پاسخی که شما دادید برای جامعه، برای هر شنونده و بیننده معلوم است، ولی شما برنامه در دست میداشتید یا نه؟
بله، من برنامه من فقط به خاطر در، یعنی منظور من چی است، ما همچون رئیس یک کشور باشیم، یعنی در عموم اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تاجیکستان از همه پیشتر این حق انتخاب است، حق مبارزه یا همون یعنی تمام منصب ها به جز منصب های وزیری، دیگر منصب ها باید که از طریق انتخاب باشند. یعنی مثلا آزمون اعلان شود، هر کس که لایق و شایسته تر است اون انتخاب شود. اون چیزی که آقای عبدالقادر گفتن همش وجود دارد، کمیته جوانان وجود دارد، اون گروه 55 وجود دارد، خیلی از پروژه ها طرحی هستند که بودجه های زیادی مصرف می شوند، اما بازم همون جوانان منتخب خاص در اون گروه ها بهره مند هستند از این برنامه ها. ولی وقتی شما میاد ساختار جامعه را، ساختار دموکراتی آزاد قرار میدهید که رئیس جمهور انتخابی هست، رئیس ناحیه انتخابی هست، رئیس ولایت انتخابی هست و همچنین کارمندان اداری از طریق این آزمون انتخاب می شوند، آزمونی باز در نتیجه شرکت در آزمون انتخاب می شوند، این رقابت را فراهم میارد و این باعث رشد جوانان می شود، باعث اعتماد می شود. یعنی شما به جای اینکه وقتی می خواهید یک کار پیدا کنید تقه نمی کنید، اما تکیه می کنید به دانش خود، به دیپلم خود و به اساس دانش و دیپلم خودتان در یک منصب انتخاب می شوید. یعنی زمینه همین رقابت سالم و آزاد فراهم کردن و یک جامعه آزاد ساختن، این برنامه هر یک رهبر سیاسی است و این برنامه های ریز کوچک مربوط می شود به صاحب کار. شما فضا رو آماده کنید، رقابت سالم شکل بگیرد، خود جامعه روش میکنند، جوانان هم روش میکنند، چون واقعا جوانان واقعا یک انگیزه دارن، نیرو دارن، انرژی دارن، هوش و ذکاوت زیاد دارن، فقط نیاز است که شرایط فراهم شود تا اون جوانان ها رشد بکنن. مثل یک گیاهی هست که شما اون گیاه وقتی کاشته فقط باید شرایط فراهم کنید که اون گیاه یا اون بوته رشد کند. وقتی شما اون را در یک خفقان، در یک زیر سنگ و قرون قرار میداد اون روش نمیکند.
تشکر.
بالای همین تازه روی تاجیکستان هستن، فقط نیاز به یک شرایطی مناسب دارم.
تشکر زیاد.
من اگر رهبر کشور شدم
کمی من اندیشم را کامل کنم.
مرحبا.
برای رقابت سالی ماست.
اولی که البته من موافق نیستم با گفته های دادر که تاجیکستان پورا فساد زده است. فساد رو پیش رشت رو در این دنیا گرفته نمی شود. همین پریزیدنت امریکا جورج بوش با پسرش حالا به فساد متهم شده شده است. سروزیر بریتانیا همین سحر از پارلمان اروپا اطلاع رسید در اونجا چندین نمایندگان مردمی به فساد متهم شدند. ببینید زلنسکی شبانه روزی اطرافی کماند زلنسکی سخن در باره فساد میرود. ولی همین رو باید من بگویم که کوشش های هست در تاجیکستان، خیلی کوشش های هست که این چیز از بین برداشته شد. بعدا در مورد اونه که جوانان ببینید که اطرافی همین شهرداری ما رستم امانی جوان است، یک گروه بسیار جوانان آگاه دانشمند
این رستم امامانی بخاطر وابستگی این امتیازی که
به هم آمدن حالا دوشنبه را افغانستان تحصیل داده شدن. پس تو بینید یعنی که امکان دارد که امکان حاضر همین تیمی رستم امامانی 85 ممکن بیشتر از جوانان هستند، ولی ما میبینیم که دوشنبه رو به چی شهر تبدیل داده شدن. مردم دیده شدن که یعنی پس همین جوانان بیشتر امکان دادن در کار آزمون ها باشد. من با گپ محمد جان راضی شدم، میتوانم که امین وظیفه ها در زمینه آزمون ها باید در زمینه آزمون شد فساد از بر میرود. خشت با چگه
شهردار باید انتخاب شود، چرا باید شهردار فرزند رئیس جمهور باشد؟ بگذار ساکینان هر شهر و ناحیه برای مستقیم رفته شهردارشون انتخاب کنند، نه اینکه از کلاب دانگره از دوشنبه.
تشکر. این کاملا ما با یک موضوع دیگر رفتیم و تشکر زیاد به هر دوی شما و به پایان برنامه میرسیم. بینندگان گرامی سپاس که ما را همراهی کردید و اگر پیشنهادی دارید و یا به این برنامه سوالی دارید نویسید. پاسخ شما به سوال برنامه که جوانان تاجیک سیاسی هستند غیر سیاسی یا انتخابان سیاسی نیست مهم است. و من مرزا نبی خالق زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. سلامت باشید، خدا نگه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون بقزاده تقدیم میکنم. در قرغیزستان دوری نوبتی مذاکرات مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان به انجام رسید. به نوشته وبسایت دیوان وزیران قرغیزستان، ملاقات نوبتی روزهای 11 تا 17 نوامبر در شهر بوتکند برپا شد. هنوز مقامات در تاجیکستان در این باره هیچ خبر یا شرح نشر نکردند، ولی بنا به خبر حکومت قرغیزستان، جلسه با اشتراک گروه‌های مکان نگاری اوید به علامت گذاری مرز دولتی تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شده است. در خبری رسمی آمده است که گروه های کاری مسئله علامت گذاری طرح خط سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان را در قیطه های باقی مانده بررسی کرده، ادامه کار را به ملاقات بعدی واگذار کردند که قرار است در حدود تاجیکستان برگزار شود. جزئیات موافقه های حاصل شده احتمالی یا طرح قیطه که در این جلسه مورد محاکمه قرار گرفته است نشر نمی شود. مقامات بهداشت نوار غزه میگویند روز 18 نوامبر بسیار بیماران، کارمندان طب و هم بیجا شدگان بیمارخانه شفا را که هفته جاری از جانب نیروهای اسرائیلی اشغال شد ترک کردند. مقامات فلسطینی و هم نظامیان اسرائیلی سبب های از بیمارخانه رفتن مردم زیاد را یکسان شرح نمیدهند. مقامات بهداشتی صبح 18 نوامبر امر گرفتند که باید از بیمارخانه به جای امن بکوچند، در حالی که نظامیان گفتند برای آنهایی که اینجا را ترک کردنی است، دالان امنی بیرون روی فراهم کردند. در بیمارخانه شفا این همه روزها چندین هزار نفر از جمله بیمارانی که در حالت سنگین هستند درماندند. بعد یکونی ماه استرداد از روسیه، بیدرکی و جستجوهای زیاد، نهایت نزدیکان اصلیدین شریپوفی 36 ساله، برادر شوکت محمد، مدیری تلویزیونی در تاجیکستان ممنوعی پیام، درکی او را در بازداشتگاه موقتی شهری خوجند پیدا کردند. به نقل پیوندانش او ماه سپتامبر سال 2022 در روسیه دستگیر و یکومی اکتبر امسال به نقل وکیل مدافعش در روسیه به تاجیکستان استرداد شد. مقامات در تاجیکستان تمامی این مدت جای نگهداری او را پنهان می‌داشتند. اصلی‌الدین شریپوف را در تندگرایی گمانبر می‌دانند، ولی رسماً مقامات در تاجیکستان تا حال سبب بازداشت و در کجا بودن اصلی‌الدین شریپوف را اعلان نمی‌کنند. مقامات تاجیکستان در سال 2022 نزدیک به 100 نفر از جمله 18 گمانبر به تروریسم و افرادگرایی را از کشورهای خارجی از جمله روسیه به دوشنبه آورده، برخی را به مهلت‌های دراز زندانی کردند. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف روز 17 نوامبر در قرارگاه خود در مسکو ملاقاتی را با 5 سفیر کشورهای آسیای مرکزی برگزار کرد. در این باره وبسایت های وزارت کارهای خارجی روسیه و هم سفارت تاجیکستان در مسکو خبر دادند. تاجیکستان را در این ملاقات سفیر در روسیه دولتشاه گل محمدزاده نمایندگی کرده است. در خبری سفارت آمده است در ملاقات دورنمای همکاری های گوناگون جبهه دولت های آسیای مرکزی و روسیه هم در سطح دو جانبه و هم در چهارچوب سازمان های منطقوی بررسی شده است. در پس منظر جنگ ادامه یابنده روسیه در خاک اوکراین، به قول منقدان، موقع و نفوذ مسکو در چشم کشورهای آسیای مرکزی که با این جنگ ظاهرا راضی نیستند ضعیفتر می شود. در مقابل گفتگوهای سیاسی و مکالمه های کشورهای آسیای مرکزی با دولت های غربی از جمله ایالات متحده آمریکا و آلمان گسترش می یابد و این چیز می تواند مایه نگرانی روسیه باشد. ارتش اوکراین روز 18 نوامبر گفت حمله های گسترده هواپیماهای بسرنشین از قلمرو روسیه به زیر ساختارها در جنوب و شمال اوکراین ضربه زدند. نیروهای هوایی اوکراین ادعا کردند که نیروهای دفاعی هوایی این کشور از 38 هواپیمای بدون سرنشین ایرانی در این حمله استفاده شده 29 تاش را سرنگون کردند. بر اساس آمار نیروهای هوایی، این بزرگترین حمله های شبانه روزی هواپیماهای بسرنشین روسیه بعد 30 سپتامبر می باشد. بنابر گزارش ها در ولایت چرنیهوی واقع در شمال اوکراین و نزدیک به روسیه و بلاروس نیز دو انشاءات زیربنایی آسیب دیده است. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که و انتظار دارد که روسیه حمله های خود را به انفراساختار انرژی و گرمیدهی اوکراین در پیشروی زمستان افزایش می دهد. ظهور یک مقام بلندپایه طالبان افغانستان در مسجد شهر کلن آلمان باعث خشم حکومت و مقامات محلی شده است. وزارت امور خارجه آلمان در صحیفه رسمی خود در شبکه ایکس که قبلا با نام تویتر معروف بود نوشته است: ما ظاهر شدن عبدالباری عمر یک نماینده طالبان را در کلن شدیداً محکوم میکنیم. در ادامه آمده است: با ما درباره این سفر خبری نرسیده است، ما طالبان را اعتراف نمیکنیم. تا زمانی که طالبان در افغانستان حقوق بشر بشر و خصوص حقوق زنان و دختران را پایمال میکنند، روابط با رژیم طالبان عادی نخواهد شد. مسئول تشکیل این چاره بینی انجمن فرهنگی محلی در امور افغانستان بوده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودکی کردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.
پیوندان یک جوان 25 ساله در شهر حصار میگویند کارمندان مقامات انتظامی و جماعت دهات این شهر بیماری روانی فرزندشان را به اعتبار نگرفته او را به خدمت حربی بردند. در بیمارخانه تصدیق نمودند که در واقع جوانی که به ارتش جلب شده است زیر نظارت طبیبان قرار داشت، ولی مسئولان کمیسرات حربی بدون پیشنهاد سند ادعا دارند که تشخیص های تکراری بیماری روحی بودن جوان را تصدیق نکرده است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. قربانگل حلیموف مادر مسنوی حلیموف روز 14 نویبر در صحبت به رادیو آزادی گفت ادعای نمایندگان کمیسرات حربی اساس ندارد. او تاکید نمود که پسرش را از کوچه گرفته بردند و حالا در یکی از قسم‌های حربی واقع در ناحیه اسپیتامین خدمت میکند.
چند بار رفتم پیششون گریه کردم، گفتم که بچه‌ی ما کسالای ای پیشم دو بار دیگه قپیدگی بودن شا نکه جواب داده بودن که کسالش برو اومده بود معاین شده بود ای دفوش و یا به جای دیگه کس گرفته بردگی. نمیدونم رفتم پیش کدومش، گفتن رفتم گریه کردم نکه جواب ندادن، گفتن ما نمیدونیم وای رفت خدمت میکنه دیگه.
بر اساس معلومات طبی که نسخه آن در اختیار رادیو آزادی است، مسنوی حلیموف سال 2006 در شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار بستری شده تحت نظارت طبیبان قرار داشته است. با گفته مادر مسنوی وقتی وضع روانی پسرش یک بار بد می شود آرام کردن او آسان نیست.
خوش بچه ما ناز می بود و خدمت می کرد. نیکی کسالای اگر روی یکی یکون کسا زنک کشا یکون چی شوه ما ایش ده هیچی گفته نمی تونم. ممکن خودشم میکشه، ممکن دیگه کسا میزنم میکشه. من ایو میترسم.
در شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار بدون ثبت به رادیو آزادی تصدیق نمودند که مسنوی تا سنی 18 زیر نظارت پزشکان قرار داشته در خانه تبوبت می گرفته است. با ادعای رهبریت این شعبه مسنوی باید در بیمارخانه جمهوریوی بیماری های روانی واقع در ناحیه رودکی خود را به قید می گذاشت، کاری که به گفته طبیبان او نکرده است و رسما در رویخط بیماران روحی قرار نگرفته است. در معلومات نامه رسمی شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار نوشته شده است که هر لحظه امکان دارد بیماری روحی این جوان اوج گرفته باعث خراب شدن معاینه سر و فلج گردیدن دست و پا گردد. در بیمارخانه بیشتر شرح ندادند که از نگاه طبی چگونه اجازه دادند این جوان به ارتش جلب شود. در تماس تلفنی ایرج توردیف رئیس جماعت دهات حصار ناحیه حصار گفت چگونه مسنوی را به خدمت حربی بردند درک ندارد و گوشی را قطع کرد. روز 14 نویبر در کمیسرات حربی شهر حصار کسی حاضر نشد در رو بروی دوربین رادیو آزادی صحبت کند. در این اداره تاکید نمودند که تشخیص های به تکرار بیمار بودن مسنوی را تصدیق نکرده است، ولی از کارمندان کمیسرات حربی درخواست نمودیم که آیا حاضر هستید خلاصه چنین تشخیص ها را پیشنهاد کنید، آنها رد کردند. با قول خانواده جوان بیماری حلیموف بر اساس همه سند و تشخیص های طبی اثبات شده است و طلب دارند مسنوی از ارتش برگردانیده شود. این باری نخست نیست که پیوندان جوانان از اجباران جلب کردن فرزندان بیمارشان به خدمت حربی اظهار نگرانی میکنند. در گذشته نیز بارها والدین و نزدیکان سربازان صدا بلند کردند که هنی دعوت به ارتش وضع سلامتی فرزندانشان به این نوبت گرفته نمیشود. امسال شروع از 1 اکتبر دعوت تیرماهی جوانان به ارتش آغاز گردیده حالا ادامه دارد. در تاجیکستان سال دو بار بهار و تیرماه معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی صورت میگیرد که در هر دعوت مسئله شیوه جلب جوانان به ارتش به یکی از موضوعهای داغ رسانه ها تبدیل مییابد.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کارمندان دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه مثل دیگر همکارانشان در سراسر دنیا به یاد 101 کارمند این نهاد و دیگر قربانیان جنگ میان اسرائیل و حماس لحظه سکوت کردند. در این باره من شلوغ خواجه گزارش میدم. در دفترهای سازمان ملل متحد در تمام دنیا روز 13 نوامبر پرچم این نهاد نیمه فروشته شد و کارمندان آن ماتم گرفتند. دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه در صفحه فیسبوکش نوشته است که با جسارت، شجاعت و فداکاری همکسبان خود که در نوار غزه به طور فاجعه‌بار جان خود را از دست دادند احترام ارج می‌گذاریم. 101 کارمند اجنسی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌های فلسطینی در حمله‌های اسرائیل در غزه کشته شدند و به گفته تاتیانا والاوایا رهبری سازمان ملل در ژنو این بزرگترین شماری کارمندان سازمان است که در یک مدت کوتاه کشته میشوند. در خود غزه مقامات بهداشتی و مردمی که در داخل بیمارخانه کلانترین این شهر بند ماندند ادعاهای اسرائیل را درباره این که این کشور روز 12 نوامبر برای به جای امن کوچ دادن کودکان و دیگران کمک کرده است رد نمودند. آنها گفتند که نزاع‌ها در نزدیکی این بیمارخانه دوام دارند و اینکوباتورها به برق مانده و ذخیره‌های ضروری بیمارخانه تمام می‌شود. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تا زمان از جانب حماس آزاد شدن 240 گروگان آتش‌بسی فوری را ناممکن خوانده است. اتحادیه اروپا خواستار آتش‌بسی موقتی برای رساندن مواد سوخت به بیمارستان‌های غزه شده است. یانز لینار چیچ یک مسئول اتحادیه اروپا روز 13 نوامبر گفته است که نصفی از بیمارستان‌های غزه از نورسایی مواد سوخت از کار باز ماندند. او گفت آتش‌بس امکان می‌دهد که جان صدها نفر را از مرگ نجات داد. اسرائیل پس از آنکه در روز 7 اکتبر حماس به این کشور حمله نمود و 1200 نفر را کشته بیش از 200 کس دیگر را گروگان گرفت با بمب‌باران غزه آغاز نمود. در حمله‌های اسرائیل به غزه بیش از 11000 نفر کشته شده است که بیشترشان زنان و کودکان حساب شدند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
برخی از شرکت های خدمات تاکسی دادن اجازه کار برای ماشین ها با مواد سوختی را قطع کردند. این امر در پی دستور شهرداری دوشنبه برای تا سال 2028 با ماشین های برقی گذشتن نقلیات جمعیتی در پایتخت تاجیکستان گرفته شده است. اما گرانی ماشین های برقی باعث می شود که برخی از هزاران تاکسی ران های دوشنبه از منبع کار و تامین مالی زندگی خانواده های خود محروم خواهند شد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. روزهای اخیر مقدار بیشتری ماشین های تاکسی رنگش سبز یعنی ماشین های برقی جایگزین ماشین های تاکسی معمولی رنگش زرد با مواد سوختی کار میکرده میشوند. شرکت خدمات تاکسی 41 که از دو سال قبل ماشین های برقی سخت چینی را وارد بازار تاجیکستان کرده بود، دادن اجازه کار برای مسافرکشانی به ماشین های دارای محرک سختی را قطع کرده است. روسلان سرباززاده رهبر شعبه بازرگانی این شرکت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در آغاز ساکنان تاجیکستان با ناباوری این ماشین ها را خریداری میکردند، ولی حالا با در که سودی این نوید نقلیات طلبات به ماشین های برقی افزایش یافته است.
ما مرحله به مرحله در مدت یک و نیم سال زیاده از 60% خطا نکنیم اگر علاقه به ماشین های سبز داشتیم.
نرخ میانه ماشین های برقی سخت چینی در تاجیکستان حدود 15,000 دلار آمریکایی می باشد و سوال مطرح این است که آیا راننده های تاکسی از امکان خریداری ماشین های برقی با چنین ارزش برخوردارند یا نه؟ Руслан Сарбоззода гуфт ки ҳоло банкҳои Тоҷикистон ба ин мақсад қарзҳои бо имтиёз ироя мекунанд, аммо мушоҳидаҳо ҳокист ки фоизи миёнаи қарзҳои банкӣ барои харидории мошин дар Тоҷикистон ҳудуди 20% солона мебошад. Фозилҷон Фатуллоев, шориҳ иқтисодии хабаргузории Азия Плюс, дар шарҳи ин мавзӯъ ба радиои Озодӣ гуфт, ҳарчанд иқдоми мақомот барои гузариш ба мошинҳои барқӣ иқдоми хуб аст, вале банкҳои Тоҷикистон дар ин замина қарзҳои гаронарзише пешниҳод мекунанд. Ба гуфтаи ин шориҳи иқтисодӣ, ин мушкилро худи сокинон ба тарзе ҳал мекунанд ки мошини барқиро сарватманде харидорӣ карда, сипас ба ронандаи такси ба иҷора медиҳад.
با 15% فرض کنیم سالانه اگر اونها ماشین رو قرض گیرند و دسترس کنند اونها احتمالاً 400-500 سومون هر روز باید مبلغ قرض رو پرداخت کنند باید هر یک شهروندون باید یک صاحب یک درآمد شد اولای خود رو نگاه کنند
زمنان رستم امامعلی شهردار دوشنبه در اجلاسی 15 وکیلان مجلس شهری برنامه دولتی رشد نقلیات برقی در تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 را بررسی کرده مسئولین را موظف کرده است که برای بنیاد نمودن نقطه های برقگیری تدبیرهای ضروری اندیشند. در سامانه شرکت روسی پاروس الکترا خبر نشر شده است که این شرکت با شرکت ملیکه تیبی تاجیکستان کارخانه تولید تجهیزات برق پرکنی برای ماشین ها در دوشنبه را تاسیس می دهد. گزارش به نقلیات برقی در بیشتری از کشورهای جهان در حال توسعه است و تولید کننده های تاجیکستان نیز اقدام های را در این زمینه روی دست گرفتند. مراجان مراد سردار استحصالات در کارخانه تولید اوتوبوس های اکیا اویستا می گوید بعد از تصمیم مقامات کشور برای تقویت فعالیت نقلیات برقی تصمیم گرفتند اوتوبوس های دیزلی نوی اکیا اوریون را دیگر به مشتریان پیشنهاد نسازند. حالا به گفته این نماینده شرکت اکیا اویستا رنگ اوتوبوس های تولید کرده این شرکت از کبود به سبز عوض شده در سال جاری 30 اوتوبوس برقی تولید خواهد شد.
تا سال 28 500 عدد استحصال کرده بشود.
مراجان مراد افسود که با یک مراتبه پر کردن ذخیره برق اوتوبوسی تولید کرده این شرکت امکان دارد تا 300 کیلومتر مسافه را طی کند. شرکت اویستا گرو همچنین با شرکت چینی جینچوین سازشنامه را امضا کرده است که طبق آن در دوشنبه کارخانه تولید ماشین های سبکرو برقی بنیاد کرده می شود. این کارخانه با سرمایه 25 میلیون دلار آمریکایی همه ساله ظرفیت تولید 1500 ماشین برقی را خواهد داشت. از سوی دیگر اویستا گروه را شرکت افراد نزدیک به رستم امامعلی شهردار دوشنبه و پسر امامعلی رحمان نام میبرند. این گروه سال 2016 تأسیس یافته تا امروز ساحه های زیاده را زیر دست دارد. از تولید آب سیامه گرفته تا بخش مسافربری و پرداخت حق راهگیر را به واسطه کارت های پلاستیکی. عبدالمنان شیرعلیف، شورای اقتصادی تاجیک در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در شرح تصمیم‌های اقتصادی در تاجیکستان باید بیشتر نه به امکانات مالی یا فنی بلکه بیشتر تا چند اندازه نزدیک بودن این سمت تجارت به خود مقامات مورد توجه باشد.
وقتی برگرداندن تاکسی‌ها به ماشین الکترونی به نفع تصمیم‌گیرنده است چون آنها نه تنها امکان دسترسی به قیمت امتیازناک برق مالکیت به برق بی پول دارند بدون شبهه این کار را میتوانند نه تنها در 5 سال بلکه در 3 سال هم انجام دهند.
طبق اطلاع رسمی کمیته گمرک تاجیکستان از آغاز سال 2021 تا حال به کشور بیش از 1600 نقلیات برقی وارد کرده شده است. به اطلاع رسمی فعلا تنها در دوشنبه 4350 ماشین خدمات تاکسی فعالیت میکنند که 751 عدد از این ماشین های برقی بوده است. برنامه دولتی رشد نقلیات برقی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023 2023-2028 آخری ماه اکتبر سال گذشته با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصویب شده بود. بر اساس نقطه های این برنامه نقلیات جمعیتی دوشنبه تا سال 2028 باید پوره با ماشین های برقی عوض کرده شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک ساکنی ناحیه مومین‌آباد برای جلب پسرش به ارتش به شعبه وزارت کارهای داخلی این ناحیه دعوت و از آنجا با آسیب‌های جسمانی بیرون شده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. معلوم نیست که حکمت‌الله نجاتوف ساکنی مومین‌آباد از چی مجروح شده است، ولی برخی همدهگانش میگویند او را شدیداً لاتوکوب کردند. مقامات حادثه را تحقیق دارند، ولی لاتوکوب شدن این مرد را تصدیق و یا رد نکردند. در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه گفتند او خودش افتاده است. حادثه روز 4 نوامبر رخ داده است. حکمت‌الله نجاتوف حالا در بیمارستان ناحیوی بستری است. پزشکان تصدیق کردند که در بدن او آثار ضرب دیده می‌شود، ولی حالتش معتدل است. نزدیکان این مرد در صحبت به رادیو آزادی بستری شدن او در بیمارخانه را تصدیق کردند، ولی از گفتن جزئیات حادثه خودداری کردند. یک تن از نزدیکان او که نخواست نامش را ذکر کنیم، روز 13 نوامبر در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت:
برای که به حد این مسئله ده ما به حد تشویش دیگیم، همه این تشویش مونه تمام همین.
در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه مومین‌آباد شهر ندادند که حکمت‌الله نجاتوف بر اثر چی در بینای این نهاد مجروح شده به بیمارستان افتاده است. برخی شاهدان گفتند که او را شدیداً لاتوکوب کردند تا پسرش را برای رفتن به ارتش حاضر کند. ده ها والدین در گوشه و کنار تاجیکستان 3 سال باز شکایت میکنند که برای نرفتن پسرانشان به ارتش زیر فشار قرار دارند. دادستان ولایت خطلان حادثه را تحقیق دارد. یک منبع از دادستان ولایت خطلان روز 13 نوامبر گفت که واقعا این مرد را برای پسرش به بینای شعبه وزارت کارهای داخلی دعوت کرده بوده اند. در حکومت ناحیه مومین‌آباد دعوت شدن حکمت‌الله نجاتوف بر اداره پلیس را تصدیق کردند. لطفیه شریفزاده رئیس ناحیه مومین‌آباد روز 15 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که آنها ساکنان ناحیه را تشویق دارند تا فرزندانشان را از روسیه دعوت کنند تا رفته خدمت حربی را انجام دهند. شریفزاده افزود که به پسر حکمت‌الله نیز دعوتنامه داده بودند، اما او حاضر نشد و میلیسا برای شهر پدرش را دعوت کرده است.
ناموش داده که بچه نامو میفروید وقتی که بچه میگه علی بابا ساری را بچه همی باید بفروید
گفت رئیس ناحیه مومین‌آباد. رئیس ناحیه 14 روز بازداشت شدن نجاتوف را رد کرد. یک روز پس از این حادثه پسر نجاتوف به کلاب برگشته است، ولی او را به کمیسریت حربی ناحیه همدانی برده به ارتش گسیل کرده اند. معلوم نیست که چرا او را نه از زادگاه بلکه از دیگر ناحیه به ارتش فرستاده اند. مقامات این ناحیه میگویند 63% نقشه دعوت به ارتش را اجرا کرده اند. دعوت تیرماهی از اول اکتبر تا آخر ماه نوامبر دوام میکند. همه ساله ساکنون از شیوه خشین دعوت جوانان به ارتش صحبت میکنند. مقامات پیوسته از افزایش صف اختیاریان به ارتش خبر میدهند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
خانواده یک زن 39 ساله در ناحیه فیض‌آباد بیش از 6 ماه باز دختری بدرک شده اشان را جستجو دارند. سایفه یوسفوا مادر سمیه ابراهیموا شب روز گوش به زنگ و خبری از سمیه 39 ساله است. سمیه باری آخر روز 24 اپریل از خانه برآمده دیگر بر نگشته است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. سایفه یوسفوا 9 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دخترش قبل از بدرک شدنش از آن نگرانی داشته است که شوهرش در مهاجرت مهنتی از طریق تلفن جواب او را داده است، بنابراین از او رسما جدا می‌شود.
سحر کار در رفته بود، اومد همی اومد شش همی جا اومد شش گفت که چی امی ما گفت در لیسه میتماش ما گفتم چوبا گفت که ما جنجال خوردگی با او دخترم اومد هیورشم اومد اومد گفتم برای چی خیلی کار کردستی شما که گفت که مرا گفت در روسیه بود جنگ خورده بودیم تلفن قطی سرم دادگی ما زندگی نمیکنم دیگه
ولی شوهر این زن چونین ادعا رو رد نموده گفت همسرش رو طلاق نداده است. مادری سمیه میگوید دخترش قبل از بدرک شدن میگفت با همسرش همدیگر فهمی ندارند میخواهد از وجودا شود.
نک نکار. من گفتم که خیلی خیلی سببش همی باشه خشرو مسئلیت که. با همی خیلی برفتم با اومد همون دختر رو گفت که اوچه گومه یا جو میرم. بعد میان گو با قطیت ما یا جو مهمانی میرفته. بعد میان قطیت میرم. و زنگ میزنم بعد ساعت 4 زنگش میزنم میگه چما در حسابم همون جدا میگه یک کم تا دکمنت میگه میگیرم میرم بعد قطی تو میرم دیگه همون تلفن دتا تلفن کالون در دستش نه نمیروش کار میکنن نه یگون چی کار میکنن خبر همیت دیگه شوشم نیومد خچم نیومد
سفرمت سعیدوف شوهر زن در صحبت تلفنی به رادیو آزادی تاکید نمود که برای حجت خانه اش را گرفتن از دست همسرش کار تا پلیس رسید سمیه در کارگاه دوزندگی کار میکرده است با گفته خانواده شوهرش از او طلب کرده بوده است که کار را بس کند ولی این طلب او را اجرا نکرده است شوهر سمیه پیش از بدرک شدن همسرش از مهاجرت مهنتی در روسیه برگشته بعد مدت دیگر بار به مهاجرت مهنتی میرود روز 9 نوامبر در خانواده آنها در فیض آباد کسی نخواست در روبروی دوربینی آزادی موضوع را شرح دهد شوهر سمیه در یک تماس تلفنی تصدیق نمود که با همسرش در مورد کار کردنش اختلافی نظر داشتند ولی همدیگر نفهمی زیاده نداشتند میگوید هنگامی کار در مهاجرت مهنتی بودن او را طلاق نداده است و خواهش ادامه زندگی مشترک دارد در اداره پلیس فیض آباد رسما در این باره صحبت نکردند و صلاحیت شرح موضوع را بر دوش وزارت کارهای داخله گذاشتند یک پلیس این اداره به ذکر نامش افسود که جستجوی سمیه ادامه داشته تا حال از او نشانه نیست. مادرش از جریان کارهای جستجوی از سوی پلیس اظهار نگرانی کرده گفت چگونه از طریق کامیراهای نظارتی یا صحبت‌های تلفنیش معلوم نکردند که او در کجاست. سمیه صاحب 3 فرزند مکتبخوان بوده، ازدواج او با شوهرش با خواست والدین صورت گرفته است. شوهر در مهاجرت مهنتی او همراه فرزندان جدا از والدین شوهر به سر می‌برده است. خبری بدرک شدن ساکنان از جمله نورسان و نابالغان بیشتر رسانه‌ای می‌شود. روز 9 نوامبر در وزارت کارهای داخلی بعد تماس تلفنی ما پاسخ ندادند. سالهای اخیر آمار رسمی درباره چقدر ناپدید شدن ساکنان در تاجیکستان نشر نمی شود. اما بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مجموع تنها در 9 ماه سال 2020 709 نفر بدرک شدند. معلوم نیست چقدر از اینها یافت و چند نفرشان بدرک باقی مانده است.
در کوچه های سر به تنهای بای مادرای درد به تنهای می افتم از درختی نیازی خش چون برگ های زرد به تنهای تنهای تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم گلواری پاره پاره ای نسرین است از من بیرفت هرچی که در من با از من بیرفت شوقی شکوفتن ها جراحتی قلبم را با ناله های تخ دوا بخشم خاموشی های خانه خودم را با گیره های خش صدا بخشم. ای نارفیق خنده شبنم ها خورشید را ربودنی تو در چیست؟ آخر برای من که پر از آهم دنیای غصه های خودم کافیست. از من بیرخ هرچی که در من بود، از من بیرخ شوقی شکوفتن ها، از من بیرخ امید فردایم، از من بیرخ تو ماندم تنها، از من بیرخ هرچی که در من بود، از من بیرخ شوقی شکوفتن ها، از من
سلام بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپی آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتار جوانان تاجیک سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دا تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسائل سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدین، اما در مسائل مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت به مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادری عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحمت.
واقعا آقای مرزانوی، جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مغزشویی شدنشان درک میدهد. ما شما خوب میبینید که میدونید که علاقه بیان که تمام شبکه های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی درش گفتاری میکنن علیه اسرائیل.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند و ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر را باید من تاکید کنم که اگر کمی کم بگیریم 500 هزار مهاجر درست باشیم، اگر ما 250 هزار قشر خیلی فعال جوانانی ما در خارج کشور هستم. بعدا کسایی که در داخل هم هستن، اونها واقعا هم چی بگم، واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستن، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکند، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟
تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحمه.
در واقع این ما وقتی مشکل رو میبینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشان هست واکنش نمیکنند، اما در مسائلی که بیرون تر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسئله های داخلی فعال باشن و هم در مسئله های بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم. این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشانیت، بی‌تفاوت باشد. نه، وابسته اینکه این اون طرف قربانی کی هست اگر همچون انسان نگاه کنیم. اما وقتی شما میاد وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید یا اول باید نمیدونم دشمن بگیرید بعد دست به سرکوب یا کشتارش بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسائل های گزارش میدادن، دلیر شریپوف که بودن، سید امینی، بچه های زیادی بودن، بلاگران بدخشان، همه اینا بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیدهد که مردم آزادانه صحبت بکنند. خب بحث دین زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارند و نه به ارزش های فرهنگی. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک بهشانیت و قتل عام و سرکوب هستند، ناراحت هستند. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنند، خرسندی میکنند. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست.
ولی ببینید که هم در مسئله همین رویدادهای شرق نزدیک چی قدر فعال شدن، این اثباتی بسیار روشنی دین زدگی جوانان تاجیک است. و بار دیگر میگویم که اثباتی دیگرش این همین 1500 نفری که در دوی شمرا شد و در اونجا کشته شدن، خانه هاشون رو بدبخت کردن، این هم انا همون اثباتی آن است که جوانان ما سخت دین زده شدن. ولی ببینید که یک جوان بیدار تاجیک درک نکرده ایستاده است که 21 دولتی عرب زبان بستن اکسن. ما میبینیم بعضی تظاهرات رو، ولی من از زبان مثلا ولی عهد عربستان بن سلمان نشنیدم یکم مانند یکی اعتراض هایی که اردگان میکند در ترکیه که اون ترک است اینو عرب. و به همین خاطر من توصیه میدادم که در هم رویدادهای اوکراین و روسیه، هم در رویدادهای اسرائیل و فلسطین در شرق نزدیک، جوانان ما به طرفی رو انتخاب کنند. این بازی های خیلی بزرگی گئوپولیتیک است، کشور ما خیلی بزرگ است، پای بنیادی دولت کشور خودمون باشه.
حالا ببینید جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر وضع چنین است چرا در مواردهای دیگر جوانان ما سکوت اختیار میکنند؟ مثلا ظلم به مهاجران تاجیک در روسیه یا واکنش به واقعه های خونینی که در خارق و روشان سر زدن، به این شما چه میگویید؟
واقعا خاموش هم نیستم. از بدادی های پلیس روسیه بارها من گزارش ها در فیسبوک میبینم. البته خیلی رژیمی جناب پوتین هم سخت است، تظاهرات کردن نمیمونن، وضعیت بچه های تاجیک هم خیلی بد است نسبت دیگر ملت هایی که در اونجا به مهاجرت قرار دارن، بیشتر نقص میشن حقوق بچه های تاجیک در اونجا، کمتر احترام دارن بچه های ما را در روسیه، کمتر آبرو داریم ما. این حساب این است که جوانان ما آگاه نیستن، زبان را نمیدونن، خیلی ترسو هن، خیلی حقوق خودشان را نمیدونن. و ببینید که یک مثلا گرجی رو هرچند مناسبتشون خیلی بد و شدید است با روسیه، ببینید که نمیبینیم که یکم گرجی نقض شود حقوقش در روسیه، چون که
اون جوانان ما ترسو هستن. سببش چی است؟ شما مثلا وقتی که از فرزند خودتان حمایت نکنید، یک بیگانه حمایت نمیکنند. حامی شهروندای تاجیکستان، حامی حقوق شهروندای تاجیکستان و کفیل حق شهروندای تاجیکستان رئیس جمهور تاجیکستان است. شما در 3 سالی گذشته چند بار دیدید که رئیس جمهور رسما آشکارا اعتراض کرد به جای یک جای یک جلسه که اخیرا شاهد بودیم؟
وقتی که آخرین برنامه سرور دولت هم که تنگامه شد در روبروی جناب پوتین، همه کمبودها رو گفت، هم میلیون پرسموتور شد، هزارها هزار کامنت شد، نیت نمونه شد. یعنی که روبرد سیاسی ما هم خب نمیکنند، وزارت کارهای خارجی ما کار میکنند، برای هر یک نفره که نقص میشد حقوقش در اونجا ویران میشود، سفارت ما و تشکیلات های
حقوق شناسی تاجیکستان از جو ارسال کردن میشن، هم تو خاموش و خب نیستن و اعتراض ها زیاد هستن، هم ناراضگی هستن.
بله تشکر. حالا بید برگرده به موضوع اساسی که ما اینجا صحبت داریم.
در این مسئله من دو تا نظر من ارسال کنم
خواهش میکنم.
مسئله اولی است که چرا مردم در موضوع داخلی حساس صحبت نمیکنن؟ چرا صحبت میکنن زمانی که حکومت اجازه بدهد؟ مثلا شما در وقتی جنگ اولی قرقیز با تاجیکا در اسپره بودید، اجازه دادن حکومت و مردم از سراسر کشور اظهار نظر کردن از بیرون از داخل. اما مثلا در موضوع آخر که اجازه نمیدن، ما همین حالی دلیمیتاسیون جرایان دارد، کسی خاموش هستن. ما از اسپره گزارش ها پیدا میکنیم که مرز قرقیز درون خاک تاجیکستان میاد، ولی کسی اظهار نظر نمیکند برای که سرکوب میشن، برای که جرأت ندارن. یک نمونه دیگر تصادفی در کلاب رخ داد، مثلا اون ماشینی بارکشی که به خانه آزد، بلاگره اجازه دادن شب و روز رکلام میکردن، اما وقتی که سیلی طبیعی در وحدت آمد، فقط یک بار یک بلاگر رفت، دیگه کسی فراموش کرد، کمک هم نشد. حتی کسایی که اعتراض کردن، اون جوانی که اعتراض کرد گفت شما درباره غزه گپ میزنید، این حالت وحدت از غزه بدتر است، ببینید که اینا بازداشت کردن، یعنی کسی اجازه ندارد. حتی پیرزنی 80 چند ساله رو اونا بردن بازداشت کردن، سرکوب کردن. وقتی شما میگید از آزادی از فلان، من 7 سال شد با پدرم تلفنی صحبت نکردم. این چه خل آزادی است، چه خل کشور است که آزادی میکنند. غزه برق ندارد، تمام دنیا دادوای میکند که مردم غزه، اسرائیل برقش رو قطع کرده، در صورتی که در حالت جنگ است. تاجیکستان 30 سال هست که دچار لیمیت برق است، یا در زمستان برق ندارد، در صورتی که ما خودمون.
تشکر جناب عبدالقادر ابوخار. به همین نکته هایی که محمد جان کبیری گفتن چی نظر دارید؟ به همین نکته هایی که این کس اشاره کردن،
البته نظری مخالف دارم. حالا آبروی رسانه‌های شبکه‌های مثلا اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی از رسانه‌های دولتی خیلی بلندتر است، تماشابین شب خیلی زیادتر است. در همه حالت، هم در مسئله وحدت هم واکنش‌های زیادی بودن، گزارش‌های زیادی بودن. همین حکومت تاجیکستان هر چیزی می‌خواد، قانون رو ویران نکن، تهمت نکن، تأخیر نکن، هر چی میخوای گوی. باور کنید آنقدر من سخت گپ میزنم نسبت به بعضی همین ساختار حکومتی، باری مرا مثلا، چون من میدونم که در دوره کدوم قانون ها را میدونم، خب نظرم را بیان میکنم. اگر هم یک متهم حکومتی اگر میبخشن بدکاری کرد و بدرفتاری کرد، چرا من میگویم اندیشنم را نظرم را، یا که یک نفره که از اپوزیسیون که مثلا مخشوی میکند جوانان ما را، من میگویم چرا نمیگویم.
به نظر شما آقای
عبدالقادر نمیتوانی که مثلا منیتورین کردن، نمیتوانی خودت گفت تمام تاجیکستان در شبکه اجتماعی چی بود؟
به نظر شما آقای عبدالقادر نمیتوان
خیلی
گفتیم
هر کس حقوقی بیان دارد، هر کس حق نظر دارد، هیچی دشواری نمیبینم. فقط شما از حقیقت کمی دور افتیدید، خیلی شو در وطن که نیست، حالا واقعیت را کمتر میدونید.
تشکر. از آزادی بیان گفتید، من فقط اشاره میکنم که سالی گذشته 10 ژورنالیست و بلاگر، بیش از 10 نفر بازداشت شدن. امسال آقای عبدالقادر رستم مؤلف کتاب و چند ها نفر دیگر هم در تاجیکستان بازداشت شدن. اینا دلیل چی بود؟ تنها یک کتاب نوشته است، اگر به کسی خوش نیامد آزادی بیان همین است.
تشکر. حالا توجه شما را به همین سوالی که محمد جان شروع کرد جواب میکنم. به نظر شما عبدالقادر عبدالقهار، چرا جوانان به استثنای گروه خورده نسبت به پرونده به حکم های دادگاهی دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زفق بیگ سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعه و دیگران اختیار کردند؟ مثلا شما در همون شب و روز آیا صدای بلند کرده در شبکه های اجتماعی؟
بله. من جمعه بولی خواهش کردم که همین گناهی وزمین نکردن، اگر گناهی هم کرده باشن، اینها حتما نزدی 11 فرزند تقریبا به پدر و مادر، به تربیه پدر و مادر میموند. من خواهش کردم که موقع شهروندیم رو بیان کردم، نوشتم و ویدیویی در طریق فیسبوک صفحه خودم گفتم که آزاد کرده شدم. ولی مقامات هم اثبات کرده است که اونها تا اندازه جرم و گناه داشتن. همه خل... نمیشود یک انسان رو که مثلا سود است، اونجا در ادوکات دارن، اونها مثلا سفید کننده دارن، ولی اثبات شده که بعضی گناه های اونها.
ببینید شما روزنامه‌نگار هستید عبدالقادر عبدالقهار، شما روزنامه‌نگار هستید و این بلاگرهایی که شما آل نام گرفتیم، اینها در نوارهای ویدیویشون که در شبکه های اجتماعی هممون تماشا کردیم، فقط از مشکلات مقامات گپ میزنن. یعنی به خاطر آنکه از مشکلات مقامات حرف زنی، باید حتما به محبس کشیده شوی؟ به این سوال چی
میگید؟ نه البته، اگر شده باشه در بده کاری نادرست شده باشه، ولی من گمان هم اکنه که پورا همه این همین بلوگی رو یعنی که با مقامات اینو اینقدر مناسبتشون بد بشد، به خاطر اون که مقامات رو بد گفتن، مقامات انتظامی در نظر دارم، پشتی محکمه رفته باشن. قضیه استاد عبدالقادر رستم علیحدہ است، قضیه این بلاگرها تماما علیحدہ است، شما همه شما
خودتون
که همه پرونده علیحدہ است و آزادی بیان سفید کننده دارن و هم سیاه کننده دارن. دیگر با جامعه ما اثبات کردن مقامات که در همین جا اینا قانون رو بیان کردن. ما دیگه چی گفتن هم
در کجا اشتباه کردن؟ در هیچ پرونده از محمود روزی اسکندر و خوزد سعید رو ببینید آقای عبدالقادر، در 20 تا از پرونده های زندانی های سیاسی که به سازمان ملل متحد رفت، سازمان ملل متحد در نتیجه بررسی ها این پرونده ها را بازداشت های خودسرانه و به اساس دانست و از تاجیکستان طلب کرد که این زندانی های سیاسی را آزاد بکند، ولی تاجیکستان این عهده‌داری را بین‌المللی خودش را اجرا نمی‌کند. ما به حرف های شما باور کنیم یا به اون استانداردهای بین‌المللی جهانی که میگوید حق و حقوق اینها نقض شده است؟
واقعا هم سعید یونس از طرف شنی امرلوی نوزی، جنتلوی کومی و با چند نفر دیگر از همتایان یعنی برادر ما محمد جان، یعنی از بچه های نهضت اسلام، واقعا هم وضعیت رو خیلی در شبکه های اجتماعی تیز و تون کرده استادن، یعنی در مغزی بچه های توجیب رسیده استادن که اونها خشن شوند، اونها بیشتر نفرت بخونند و جانب مقابل و اینان همین رویداد، همین حادثه بار دیگر میگویم که وقتی که دویش سر برابر.
حالا همان سوال اساسی که ما برنامه را با همون جمله حتی با همون سوال شروع کردیم برگردیم، یعنی جوانان تاجیک سیاسی هم غیر سیاسی یا انتخابا سیاسی؟ خواهش میکنم از این سه جواب یکیش را انتخاب کنید، سیاسی هم غیر سیاسی یا انتخابا سیاسی، کدام محترم عبدالقادر عبدالقار شما؟
جوانان ما در حقیقت سیاسی هستن، نیستن غیر سیاسی هستن. اینا یک گروهش در رابطه با حکومت با سیاست سری کار میگیرند، گروهش وابسته با اپوزیسیون، یعنی که دست جوانان، همه جوانان تاجیک بیشتر کم با سیاست سری کار دارند.
تشکر. اما محمد جان کبیر شما چی؟
در حقیقت متاسفانه جوانان تاجیک غیر سیاسی هستند، منظور سیاست داده واژه خوب نیست، واقعا سیاسی نیستن، آگاهی سیاسی ندارن.
چون مثلا دلیل هایتون چی است؟ چرا چنین شما پاسخ میدید؟ دلیلتون چی است؟
چی میگن تجربه کردن سیاست در این، شما وقتی که میخواهید فوتبال بازی کنید اما توپ ندارید یا توپ دارید میدان ندارید که بازی کنید، چگونه فوتبال بازی ماهر میشوید؟ جوانان سیاسی مثلا من وقتی که تولد شدم، وقتی که امام رحمان رئیس سری قدرت آمد من 7-8 سال داشتم، الان 40 سال دارم، فقط همون یک رئیس جمهور رو میبینم. هیچ رقابت، هیچ فضای بازی سیاسی وجود ندارد. چگونه مثلا یک جوان باید سیاسی شود؟ حتی دلیل دیگر، جوانهایی که فعلا در خارج از کشور قرار دارند، مثلا نسل 16-17-18 ساله، اصلا نه خبر تاجیکستان را پیگیری میکنند، نه ربطی به تاجیکستان دارند و هیچ علاقه‌ای به کشور ندارند، به خاطر همین سرکوب جوانان نبودن فضای سیاسی و غیر سیاسی بودن جامعه. یعنی بازار سیاسی در تاجیکستان کساد است، هر کسی که وارد بازار سیاسی شد یا کشته شد یا سر از زندان در آورد، به خاطر همین کی باز جرأت میکند که وارد میدان سیاست شود؟
تشکر. و این پاسخهایی که شما دادید به سوال اساسی بود. حالا میخوام پرسم که چگونه بودن جوانان تاجیک برای جامعه تاجیکستان و آینده کشور منفعت آور هست، یعنی منفعت آور هست یا نه؟ سیاسی بودن آنها یا غیر سیاسی بودن آنها، در کدام حالت کشور، دولت و جامعه برد میکند؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار از شما شد. تشکر. اگر شما عبدالقادر عبدالقهار در رأس حکومت تاجیکستان یا کمیته جوانان می بودید، برای جوانان تاجیک چیکار میکردید؟
پیش از همه برای جوانان تاجیک فضای بازی سیاسی باز کردن نکرد، در حقیقت محیط رو برای اونها مهیا کردن نکرد. پیش از همه جایی که وضع اقتصادی هر چی زودتر باید سامان بیابد تا مهاجران و هرچی کمتر زیر تاثیر این یا اون کشورها بمونند. و برنامه های زیادی، هرچند استراتژی هم هست، برنامه هست در برای جوانان، ولی کم هن اینا. خود کمیته جوانان باید صلاحیتش بیشتر باشد، پولش خیلی کم است، تاثیر بزرگ نیست. فرضاً چرا که مثلا امکان ندارد که 30% کادرها رو فرضاً خود کمیته جوانان پیشنهاد کند به حکومت جمهوری تاجیکستان؟ این حقوق رو ندارد. و یا که مثلا چرا مثلا ده ها کلوب های مثلا تشکیلات های یا که مثلا فرمی مثلا جوانان آگاه، فرمی جوانانی که در خارج کشور هستند، فرمی مثلا بیزنس فرمی جوانانی تاجیک، جوانان موفق تاجیک، ده ها چنین لایحه ها پیشنهاد کردن نکار و این جوانان رو به هم آوردن نکار، جمع کردن نکار تا که آنها خودشان را اشتراکچی فعال بنیاد جامعه دموکراتیک تاجیکستان پیندارن.
مثلا به جوانانی که زیر این یا اون نوشته ها در شبکه های اجتماعی لایک میگذاشتن با اینا چیکار میکردی؟
میدونید اصلا چون جامعه ما جامعه دموکراتیک است، ولی یک چیز رو باید ما روشن کنیم به بیننده و تماشابین که یک گروه تشکیلات ها از جمله حزب نظر اسلام یا که مثلا تا چندین تشکیلات های دیگر تروریستی اعلان شده هم. هر نفری که البته لایک میموند یا ریپوست میکنند، این یعنی که به طریق افتماتی گویو که جانبدار طرفداری اون حزبی ممنوع قانونا ممنوع شده است. امیر رو باید جوانان بفهمند که در حقیقت این قبول شده است، قانون ویران میشه در همین جوان. بگذار لایک نموند، اندشه خودش را بنویسد، فکری خودش را بیان کند.
محمد جان یک لحظه خواهش میکنم به شما این همین سوال من دادنی هستم، یعنی اگر شما را دعوت کنند و رئیس کمیته جوانان تاجیکستان تعیین نمودند، برای پیشرفت جوانان تاجیک چیکار میکردید؟ چی برنامه میداشتید؟ مرحمت
ببینید، در شما نمیتونید در یک جامعه فساد زده، در یک جامعه که سیستمش خراب هست، فقط بیاد یک کمیته اون کشور رو نجات بدهد. خب یک ظرف یا یک رودخانه که گیلالوده است با جاری کردن یک چشمه خرد، شما نمیتونید اون آبش رو زلال بکنید. این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در فضایی که تمام سیستم ها، تمام از رئیس جمهوری تا وزارت داخله تا وزارت معارف، یعنی من زمانی که درس خواندم از مکتب که شروع میشد فساد، پولی پرده، پولی فلان، تا ختم کردن، تا وارد دانشگاه شدن، حتی گرفتن پاسپورت، برای هر یک مسئله شما باید که رشوه پرداخت کنید. وقتی فرزنددار شدم، برای که فرزندم تولد شد در بیمارستان، من باید که رشوه پرداخت کنم. در چنین جامعه شما فقط با یک نهاد جوانان و کمیته جوانان نمیتونید جامعه را آباد کنید، آزاد کنید یا فضای بازی سیاسی.
خب این پاسخی که شما میدهید برای ما روشن است، این پاسخی که شما داده استادید برای جامعه، برای هر شنونده و بیننده معلوم است، ولی شما برنامه در دست میداشتید یا نه؟
بله، من برنامه من فقط به خاطر در، یعنی منظور من چی است، ما همچون رئیس یک کشور باشیم، یعنی در عموم اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تاجیکستان از همه پیشتر این حق انتخاب است، حق مبارزه یا همون یعنی تمام منصب ها بجز منصب های وزیری، دیگر منصب ها باید که از طریق انتخاب باشند. یعنی مثلا آزمون اعلان شود، هر کس که لایق شایسته تر است اون انتخاب شود. اون چیزی که آقای عبدالقادر گفتن همش وجود دارد، کمیته جوانان وجود دارد، اون گروه 55 وجود دارد، خیلی از پروژه ها طرحی هستند که بودجه های زیادی مصرف می شوند، اما بازم همون جوان های منتخب خاص در اون گروه ها بهرمند هستند از این برنامه ها. ولی وقتی شما میاد ساختار جامعه رو، ساختار دموکراتی آزاد قرار میدهید که رئیس جمهور انتخابی هست، رئیس ناحیه انتخابی هست، رئیس ولایت انتخابی هست و همچنین کارمندای اداری از طریق این آزمون انتخاب می شوند، آزمونی باز در نتیجه شرکت در آزمون انتخاب می شوند، این رقابت رو فراهم میارد و این باعث رشد جوانان می شود، باعث اعتماد می شود. یعنی شما به جای اینکه وقتی می خواهید یک کار پیدا کنید تقه نمی کنید، اما تکه می کنید به دانش خود، به دیپلم خود و به اساس دانش و دیپلم خودتان در یک منصب انتخاب می شوید. یعنی زمینه همین رقابت سالم و آزاد فراهم کردن و یک جامعه آزاد ساختن، این برنامه هر یک رهبر سیاسی است و این برنامه های ریز کوچک مربوط می شود به صاحب کار. شما فضا رو آماده کنید، رقابت سالم شکل بگیرد، خود جامعه رشد میکنند، جوانان هم رشد میکنند، چون واقعا جوانان واقعا یک انگیزه دارن، نیرو دارن، انرژی دارن، هوش و ذکاوت زیاد دارن، فقط نیاز است که شرایط فراهم شود تا اون جوانها رشد بکنن. مثل یک گیاهی هست که شما اون گیاه وقتی کاشته فقط باید شرایط فراهم کنید که اون گیاه یا اون بوته رشد کند. وقتی شما اون در یک خفقان، در یک زیر سنگ و قرون قرار میدهد، اون رشد نمیکند.
تشکر.
بالای همین تازه روی تاجیکستان هستن، فقط نیاز به یک شرایطی مناسب دارم.
تشکر زیاد.
اگر رهبر کشور شدم
کمی من اندیشم و کامنت کنم.
مرحبا.
برای رقابت سالم است.
اولی که البته من موافق نیستم با گفته های دادار که تاجیکستان پورا فساد زده است. فساد رو پیش رش رو در این دنیا گرفته نمی شود. همین پرزیدنت امریکا جورج بوش با پسرش حالا به فساد متهم شده شده است. سروزیر بریتانیا همین سحر از پارلمان اروپا اطلاع رسید در اونجا چندین نمایندگان مردمی به فساد متهم شدند. ببینید زلنسکی شبانه روزی اطراف کماند زلنسکی سخن در باره فساد میرود. ولی همه رو باید من بگویم که کوشش های هست در تاجیکستان، خیلی کوشش های هست که این چیز از بین برداشته شد. بعدا در مورد اونه که جوانان ببینید که اطراف نمید شهرداری ما رستم امالی جوان است. یک گروه بسیار جوانان آگاه دانشمند
این رستم امامی بخاطر وابستگی امتیازی که
به هم آمدن حالا دوشنبه را به گلستان تبدیل داده شدند. پس ببینید یعنی که امکان دارد که حاضر همین تیمی رستم امامی 85 ممکن بیشتر از جوانان هستند، ولی ما میبینیم که دوشنبه را به چی شهر تبدیل داده شدند. مردم دیده شدند که یعنی پس همین جوانان بیشتر امکان دادن در کار آزمون ها باشد. من با گپ محمد جان راضی شدم میتوانم که همین وظیفه ها در زمینه آزمون ها باید در زمینه آزمون شد فساد از بین میرود. خشته
باید شهردار باید انتخاب شود. چرا باید شهردار فرزند رئیس جمهور باشد؟ بگذار ساکنان هر شهر و ناحیه برای مستقیم رفته شهردارشون را انتخاب کنند، نه اینکه از گلاب دانگره از
دوشنبه تعیین شد. تشکر. این کاملا ما با یک موضوع دیگر رفتیم و تشکر زیاد به هر دوی شما و با پایان برنامه میرسیم. بینندگان گرامی سپاس که ما را همراهی کردید و اگر پیشنهادی دارید و یا به این برنامه سوالی دارید نویسید. پاسخ شما به سوال برنامه که جوانان تاجیک سیاسی هستند غیر سیاسی یا انتخابان سیاسی نیست مهم است. و من میرزا نبی خالق زاد بودم که برنامه را پیش میبردم. سلامت باشید. خدا نگهدار. Oh,